لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي العربات العالمين في الأرض محرمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الغهر، أكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در شروط عقد بیع به بحث معاتات رسید. در جلسه قبل عرض شد که این که آیا معاتات عقد موجب لزومه یا نمیتواند ملک لازم رو اثبات بکنه، اقوال مختلفی در بحث بیان شده. مرحوم شیخ در مکاسب شش قول اونجا مورد بررسی قرار میدن و تک تک این اقوال و استدلالاتی که مستدلین به اون اقوال استدلال کردن که یکی نهار مورد بررسی و نقد قرار میدن، چون بالاخره مشهور متأخرین شاید مثلا از مرحوم شیخ به بعد اجماعی باشه که همه قائل بینن که معاتات مفید ملک لازمه، دیگه ضرورتی نداره بقیه اقوال مورد بررسی و مداقع قرار بگیره، باید دلیل همین قول مشهور رو مورد بررسی قرار بدیم. متأخرین که قائلن به این که معاتات موجب ملک لازمه، تمسک میکنن به اطلاقاتی که دلالت میکنن بر صحت و لزوم عقد. نظرشون هم عمده استدلالم، حالا یکی که استدلال ها رو چون آیاتی که مورد بررسی قرار میدن سه تا آیه مهمه و در اکثر ابواب فقه مورد بررسی قرار میگیره و در خیلی از مسائل بهش تمسک میشه، ما اینا ها رو مورد بررسی قرار میدیم. ولی عمده دلیلم اینه که، یعنی به لحاظ مصداقی و استقرایی، عمده دلیل اینه که معاتات هم مانند عقود لفظی دیگر برش عقد صدق میکند، بیع صدق میکند. موضوعی که در این ادله اطلاقی آمده است، در موضوعی که در آیات آمده است، شامل عقد معاتات هم میشود، پس به اطلاق این رو هم در بر میگیره و صحیح میشود. این عمده وجهیه که در افاده معاتات برای ملک لازم مورد بررسی قرار میگیره و این نکته اساسی توی همه ادله است. اون سه تا آیه‌ای که بسیار مورد اهمیت و اطلاقاتی دارن که در مسائل مختلف، یکیش مختص به بیع و دو تا دیگه‌اش مار مطلق همه عقود رو در بر میگیره، یکیش آیه شریفه 275 سوره بقره است که احل الله البیع. بحث در این بود که بسیاری از کفار در بیع معاملی، چون در ربای معاملی که سال گذشته توضیح دادیم دیگه تفاوت بین ربای قرضی و ربای معاملی رو، اینا میگفتن چه تفاوتی میکنن بین این که من یک کیلو گندم رو بفروشم به 1000 تومان، بعد با این 1000 تومان برم 2 کیلو گندم بد بخرم، یا اینکه همین 1 کیلو گندم خوب رو با 2 کیلو گندم بد معاوضه بکنم، چه تفاوتی بین اینا هست؟ قالو انما البیع مثل الربا. اونا هم گفتن که بیع مثل رباست، با هم دیگه تفاوتی نداره. خداوند متعال میفرماین که احل الله البیع و حرم الربا. خداوند متعال بیع رو حلال کرده است ولی ربا رو حرام کرده است. خب نکته که اینجا وجود داره، اولین نکته که شما از کجا استفاده میکنید که احل الله البیع شامل همه بیع ها میشود؟ چون اگه یادتون باشه شاید ما جلسه دیگه توضیح دادیم که از آیات قرآن به طور عموم نمیشود حکم شرعی استفاده کرد مگر موارد خاصی. مثلا اگه ما یه آیه شریفه داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شده از همان طوری که بر گذشتگان واجب شده است، اگر شک کنیم که آیا در این روزه یک قیدی شرطی دخیل هست یا دخیل نیست، نمیتونیم به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک کنیم. بگن نگفتن روزه بگیرید که در هنگام این روزه مثلا اکل نداشته باشید، شرب نداشته باشید. اگر شک کردیم که آیا شربتون مبطل هست یا نیست، نمیتونیم به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک کنیم، در صورتی که میتونیم به اطلاق ادله لفظیه که در روایات آمده تمسک کنیم. چرا؟ علتشو این بیان میکنن که میگن آیات قرآن در مقام بیان تشریع اصل حکمت. وقتی میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی بر امت پیغمبر هم یه روزه جعل شده است، همانطور که بر امت‌های گذشته نیز روزه جعل شده بود. وجوب روزه بر امت حضرت رسول هست، همانطور که امت‌های گذشته نیز روزه واجبی داشتن. حالا این روزه‌ای که بر امت حضرت رسول واجبه شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، روزه از این منهیات خاصه یا باید صحبت نکنن مثل بعضی از امت‌ها که روزه سکوت داشتن، دیگه ناظر به خصوصیات و شرایط نیست، لذا اطلاق نداره، چون اصلا مولا از اول در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست. ما وقتی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم که یکی از مقدمات اطلاق که مقدمات حکمت بود این بود که میگفتیم مولا گفته اعتق رقبتن، در مقام بیان تمام خصوصیات این حکمشه، اگر ایمان در وجوب دخیل داشت باید میگفت اعتق رقبتن مؤمنه، نگفته از اعتق رقبتن مؤمنه، قید ایمان رو نیاورده است، پس معلوم میشود در اراده مولا هم دخیل نبوده است. ولی وقتی مولا در مقام بیان اصل این حکمه میخواد بگه همچنین تشریعی در شریعت ما وجود دارد، در مقام بیان خصوصیات نیست، لذا ما نمیتونیم اینجا به اطلاق تمسک کنیم، چون رکن اول اطلاق گیریه که مولا در مقام بیان تمام خصوصیات باشد، در صورتی میگن در اینجا مولا در مقام بیان اصل تشریعه، میخواد بگه همچنین حکمی در شریعت ما وجود دارد، ولی آیا این حکمی که وجود دارد چه شرایطی داره با چه خصوصیاتی در مقام بیان نیست. خب
به جز اون چیزایی که قبلا وجود داشته
مثل دیگه، نه حالا نکته که میخوام توضیح بدم این در مواردیه که ما عموما میگن آیات قرآن در مقام بیان اصل تشریعن، مگر اینکه یا استظهاری داشته باشد که در مقام بیان خصوصیات مثلا ریزکاریای حکم، مثلا یسالونه که عن الکلاله، بعد شروع میکنه یکی یکی خصوصیت ارث کلاله رو بیان میکنه، میگه که قل الله یفتیکم بالکلاله، مثلا اینقدر ببره یکی یکی توضیح میده. اگر یه پدر داره از کنون دوتا بچه داره اینجوری ببره، اگر پدر داره و مادر داره و چند تا بچه داره اینجوری ببره، اگر دوتا خواهر داره اینجوری ارث ببره، این در مقام بیان خصوصیاته. اینجا میدونیم که قرآن دیگه در مقام بیان اصل جعل نیست، نمیخواد بگه آقا جانم برای کلاله یک ارثی قرار دادیم، میخواد سهم هر یک رو مشخص کنه، لذا اونجا میتونیم به اصلاح دلیل تمسک کنیم. یکی هم جایی مثل احل الله البی که اگه بگیم مولا در مقام بیان اصل تشریعه، این دلیل میشود لغو، چون ما میدونیم بالاخره در طول تاریخ یک بی صحیحی بوده است، میگه احل الله البی، خدا یه بی رو صحیح کرده است. خب کدوم بی صحیح شده؟ بی که فلانی در فلان جا مثلا حضرت ابراهیم مثلا رفته یه بار یه گوسفند خریده، او بی صحیح بوده؟ ما از کجا میدونیم؟ این میشود دلیلی که بلا فایده است، چون ما بالاخره میدونیم که بی یکی از عقود متعارفیه که در جامعه وجود داشته است. خداوند متعال میگه من رباها رو حرام کردم، خب ربا رو حرام کردی، بی رو که پذیرفتی کدوم بی این میشود دلیل بلا فایده؟ خود ما که از خارج هم میدونیم که بعضی از انحاء بی پذیرفته شده است و فقط توی بی ها اصلا به همین قرینه مقابله کمک گرفته میشود که آقا چون این ربا ربای قرضی که نیستش، که بی رو در مقابل ربا قرار دادن به این معنی نیستش که عقد بی صحیح هست ولی عقد ربای قرضی مثلا عقد قرضی که ربا باشه صحیح نیست، نه، این ربا ربای معاملیه، ربای بیعیه. مرادش اینه که آقا از همه انواع بی که انجام میدی حصه های ربویش مورد پذیرش قرار نگرفته است، اگر قرار باشه حصه های دیگه اش هم معلوم نباشه کدومش مورد پذیرش قرار گرفتن، که این که دلیل بلا فایده میشود. پس بنابراین به قرینه مقابله که موقع اینا پذیرش مورد پذیرش قرار نگرفته است، معنیش اینه که بقیه مواردش بل اطلاق همه مورد پذیرش قرار گرفته است. پس مولا فقط در مقام بیان اصل تشریع جواز بی به عنوان عقد صحیح نیست، بلکه دارد بل اطلاق میگوید تمام انهای بی صحیح هست، از همه انهای بی رو خدا صحیح کرده جز ربا. احل الله البی و حرم الربا، یعنی احل الله البی الا البی الربوی. پس بنابراین این دلیل اطلاق دارد، به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم در مواردی که عقد معاتاتی باشه اطلاق بی برش صادق، عرفن عرفن میگن این طرف این بی انجام دادن، میگن بله، میگن بی انجام دادن. پس حل الله البی شامل این فرض هم میشود و میگوید این عقد عقد صحیحی، یعنی عقد بی ای که به وسیله معاتات محقق شده باشد، انشاءش به وسیله لفظ ابراز نشده است بلکه به وسیله فعل ابراز شده است، این عقد ما چنین عقد بی صحیح است، ادله حلیت اون رو در بر میگیرن. خب حالا یه بحثی اینجا داریم که خب حالا شما حلیت رو گفتید، ما به این نتیجه رسیدیم تا حالا این رو درست کردیم که احل الله البیع، حلیت عقد بیع رو به طور مطلق ثابت کرد. هر چی تا حالا گفتم خارج از مواضع بود، مواضع مقدماتی بود که آیه ایروانی اینا رو بیان نکردن و جا انداختن. حالا از حالا که اطلاق آیه رو درست کردیم، دو تا بحث رو باید مطرح کنیم. یک، شما از حلت چه شکلی می‌خوای صحت رو بفهمید؟ از حلت چه جوری می‌خوای صحت رو بفهمید؟ دو، از حلت چجوری میخواید لزوم رو بفهمید؟ آیا احل الله البیع فقط دلالت بر صحت میکند یا دلالت بر لزوم هم میکند؟ این یه بحث ثانویه. پس ما دو تا بحث رو باید حل کنیم. ما گفتیم معاتاد مثل عقد لفظی دال بر عرض کنم ملک لازم است. خب یکی باید اثبات کنید که چه شکلی از حل شما احل الله البیع. خب ممکنه کسی بگه یعنی که بیع انجام دادن حلال، حرام نیست. مگه عقد فاسد انجام دادن حرامه؟ شما معامله فاسد انجام بدید حرامه؟ یه اجاره فاسد. خب اینم مثل احل الله البیع، یعنی بیع انجام دادن حلاله. ربا گرفتن هم تکلیفا حرامه هم وضعا حرامه. یعنی که هم تکلیفا عمل حرامی مرتکب عقوبته، هم وضعا اثر برش مترتب نیست، باطله. شاید بیع خداوند متعال میخواد بگه بر بیع هم اثر مترتب نیست، ولی اگر شما عقد بیع رو انجام دادید من چوب شما رو نمیزنم، برخلاف روایت چوب هم میخورید. پس ما باید اثبات کنیم که احل الله البیع دلالت بر صحت عقد بیع میکنن، که بعد بتونیم به اطلاقش نتیجه بگیریم که عقد لفظ، عقد معاتاتی، عقد غیر لفظی صحیح است. این نکته. بحث لزوم هم میماند که باز سر جای خودش بررسی کنیم. حالا میام سر بحث اول. پس حالا که ما برای احل الله البیع ثابت کردیم برخلاف اون قاعده کلی که گفتیم که اکثر آیات قرآن در مقام بیان اصل تشریعن، تو احل الله البیع ثابت کردیم به خاطر که اگر اصل تشریع رو بخواد بیان کنه لغوه و ثمری برش مترتب نیست، پس باید اطلاق داشته باشه، در مقام بیان خصوصیات باشه، نه در مقام بیان اصل جعل حکم. خب حالا باید ثابت کنیم که شکلی دلالت میکنه بر صحت. میگن احل الله البیع درش دوتا احتمال وجود داره. حل تو هر لفظی که میاد اگر قرینه ای برش وجود نداشته باشه، یکی از دو احتمال رو داره، یا حلیت وضعیه یا حلیت تکلیفیه. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، که حالا خواهیم خون امروز میخونیم، میرسیم دیگه امروز، حالا ان شاء الله اگه ساعت نرسیم ساعت بعد میرسیم، که خب حلال نیست خون مسلمان و مال مسلمان. اونجا باید بررسی کنیم که احل حلیت تکلیفیه، حلیت وضعیه است. حالا در بعضی از فروض، در بعضی از خصوصیات یک قرینه‌ای داره مشخص کنه که این حلیت تکلیفی یا وضعیه، یعنی ظاهر ساز میشود برای ما، بهش احسن میکنه. در بعضی از فروض ظهوری برای ما پیدا نمیشود، هیچ طرف معید و قرینه‌ای ندارد یا طرفین معید و قرینه دارن، به طوری که هیچ طرف برای ما ظاهر نمیشود. در این صورت اگر اثر بر یکی از وجهین بار بود، یعنی فقط حلیت تکلیفی به درد میخورد و مجمل شد، این کلام میشود مجمل قابل استناد نیست. اگر حلیت وضعی به درد ما میخورد، باز میشود کلام مجمل و به درد قابل استناد نیست. ولی بعضی از موارد مثل خصوص مورد ما، چه حلیت تکلیفی باشد و چه حلیت وضعی باشد، ولو نتوانیم تعیین کنیم حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی را، در هر دو صورت میتوانیم اون حکم مورد نظر را نتیجه بگیریم. در فرض ما چه حلیت در آیه حلیت وضعی باشد و چه حلیت در آله حلیت تکلیفی باشد، ما میتوانیم صحت عقد معاتاتی رو، بیع معاتاتی رو نتیجه بگیریم. خب حالا استدلال به چه صورته؟ اگر حلیت وضعی باشد خیلی حکم روشنه، چون حلیت وضعی به معنای چیه؟ به معنای صحت. اگه احل الله البیع یعنی خداوند متعال حلیت وضعی قائل است برای بیع، یعنی که خداوند متعال بیع را عقد صحیح می‌داند. مشکل ما حله. سوال، چه معیدی وجود دارید که بخواید بگویید احل الله البیع حلت وضعی است؟ درست شد؟ مراد حلیت و صحت وضعی است. خب من باید یک مقدمه رو بگم که این مقدمه جاهای دیگه فکر چون خیلی براتون به درد می‌خوره، فکر می‌کنم الان باز کردنش مناسب باشه. یه مقدار توجه کنید. ما یه مشکلی داریم، نکنید به طور کلی رو توجه داشته باشید، که ما وقتی یک لفظ رو مثل حلیت یا حرمت رو، که حالا از خارج هم عرض کردم خدمتتون که ظهور اولیه حلیت و حرمت، حلیت و حرمت تکلیفی است، این روشنه دیگه، چون همیشه حلیت در مقابل حرمت به کار میره. ظهور اولیه‌اش اگه یک لفظی بگن حلال است یا بگن حرام است، ظاهر اولیه‌اش حلیت و حرمت تکلیفی است. خب حالا نکنید اگر حلیت و حرمت رو بخوان استناد بدن در عالم خارج به یک متعلقی، چون شاید قبلا توضیح دادیم تو حلقه یک رام، حلقه یک رو که تمام کردید دیگه، تو حلقه یک خوندید که هر حکم یک سری اجزایی داره، یک حکم داریم که وجوبه، یک متعلق داره که بگید متعلق مثلا حرمت شرب خمر، متعلق حرمت چیه؟ شربه، که اون شرب همیشه یکی از افعال انسانیه. یک متعلق المتعلق داریم که آقای سعد در اصطلاح چه عنوانی برش گذاشتن؟ نه خیر، موضوع. احسن، آقای سعد گفتن که متعلق المتعلق تعبیر موضوع رو برش بکار بردن. البته موضوع که آقای سعد فرمودن اهم از متعلق المتعلقه. آقای سعد گفتن در اصطلاح شخص من آقای سعد موضوع رو به چیزی میگم که هر آنچه دخیل در فعلیت حکم باشن که شامل شرایط هم میشوند. وجود موضوع جزء وجود موضوع به معنای خاص، یعنی متعلق المتعلق، این هم جزء موضوع، چون تا این متعلق المتعلق نباشد در عالم خارج حکم مرحله فعلیت نمیرسد. ولی شرایط دیگه هم هستن، مثلا اگر آیه قرآن آمد گفتش که عرض کنم هر کدوم شما هلال ماه مبارک رمضان براتون شد و در مریضم نبودید و سفر هم نرفتید روزه بگیرید، موضوع آنچه دخیل در موضوع است بنابر نظر مشهور اینجا چیه؟ میگن موضوع، عرض کنم خدمت شما این کلام، میگن ممکنه میگن موضوع نداره یا نهایتش میگن موضوعش مکلفه. ولی آیسر چی میگه؟ آیسر میگه غیر از اینکه مکلفه بالغ آقا جزو موضوعه، هلال شهر رمضان هم جزو موضوعه، عرض کنم عدم سفر هم جزو موضوعه، عدم مرض هم جزو موضوعه، چون آیسر گفت هر آنچه دخیل در فعلیت حکمه رو ما جزو موضوع قرار میدیم. این اصطلاح خاص آیسر داره، ثمراتی هم براش مترتبه. ولی توجه داشته باشید که بقیه وقتی تو کلامشون میگن موضوع، مرادشون موضوع در معنای آیسر نیست، این اصطلاح اختصاصی شونه. مشهور میگن یک حکم داریم، یک متعلق داریم، یک متعلق المتعلق. متعلق المتعلق رو موضوع میدونن، میگن حرمت شرب خمر، حکم حرمت، متعلق شرب، متعلق المتعلق خمر که میشود موضوع. حالا در مواردی مثل سله اینجا میگن خب آقا متعلق المتعلق چیه در مقام، چون دیگه اینجا اینجوری نیستش که یک سلات به یه چیزی تعلق گرفته باشه، اونجا میگن مکلف موضوعه، متعلق المتعلقه، در واقع تعلق گرفته از وجوب، تعلق گرفت به سلات. سلات از کی؟ سلات از مکلف. حالا این بحثش خیلی مهم نیست برای ما، اون نکته که برای ما مهمه اینه که به طور متعارف ما باید یک حکم رو استناد بدهیم به فعل. اگر فعل در کلام ذکر شد، گفتن یحرب و شرب الخمر، حرام است نوشیدن خمر، حرام شده از نوشیدن، یحرم و شرب الخمر، شرب خمر حرام است، در این صورت خب مشکلی ما نداریم، چون حکم تعلق گرفته است به خود متعلق. ولی مشکل در اون جاییه که متعلق در کلام حذف بشه، فعل در کلام حذف بشه. اگر فعل در کلام حذف شد، اون ما بعدی که آمده است، یعنی متعلق و متعلق بیاد جاش بشینه، خب یک عین اون متعلق و متعلق دو حالت داره، یا یه امر اعتباریه یا یه عین خارجی. درسته؟ چون فعل مکلف که نیومده دیگه، بلکه چی آمده؟ یک عین خارجی آمده است. درست شد؟ خب اگر او عرض میکنم اون چیزی که آمده است یک فعل باشه، مثلا بگن که علیک الصوم، درست شد؟ یا وجب علیک الصوم، خب این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر اینکه این وجوب رفته از روی خود صوم، یعنی روزه گرفتن واجب است. ولی وقتی گفتن که یحرم الخمر، درست شد؟ یحرم الخمر، اینجا بحث میشود که وقتی ما استناد میدیم فعل رو به خود یک ذات به معنای خمر، اینجا چه چیزی در تقدیر گرفته شده است؟ چون خود خمر که به خودی خود حرام بودنش معنی نداره. وقتی میگیم خمر حرام است، یعنی یکی از افعالی که روی خمر رفته است حرام است. کدوم فعل اینجا در تقدیر گرفته شده؟ دو تا تصویر میشه کرد. یک تصویری که بگیم جمیع افعالی که مد، یه موقعی قرینه‌ای داریم مشخص میکنه برای ما به کار نداریم که قرینه بیاد برای ما مشخص کنه. ولی وقتی قرینه‌ای در کلام نداریم، یکی از مهمترین موارد استظهارگیری که اختلافات اساسی در برداشت‌های از روایت پیدا میشه و حتی فتاوای متضاد ممکنه بر اساس یک روایت به دست بیاد، همین بحث استظهارگیریه. که وقتی میگه یحرم الخمر، مرادش اینه که هر تصرفی که در مورد خمر از حرام است، یا نه یک تصرف خاص مد نظر است. بعضیا میگن حذف متعلق دال بر مفید بگید عموم است، میگن حذف متعلق مفید عموم است. وقتی ذکر نکرده اند که چه فعلی حرام شده، منظورشون اینه که هر فعلی که متعلق به خمر است حرام شده است. این خیلی بحث مهمیه. من الان نمیخوام دقیقاً بگم کدام قول درسته، فقط میخوام چند تا صورت از صورت‌های شایع مسئله رو براتون باز کنم که از حالا تو ذکرتون باشه که هر جا بهش برخوردید با دقت به اینها دقت کنید، ببینید فقها چجوری دارن بررسی میکنن، شکلی برای اینها ظهور درست میکنن. اگه گفتن یحرم الخم، یه نظر یه حزم متعلق داله بر عمومه، پس یحرم الخم یعنی انگور خریدن برای شراب درست کردن حرامه، شراب درست کردن خودش حرامه، فشار دادن شراب حرامه، تو شیشه ریختنش حرامه، جا به جاییش حرامه، فروختنش حرامه، نوشیدنش حرامه، هدیه دادنش به دیگران حرامه، همه اینها رو با یه یحرم الخم میگن حرامه. نظر دیگه اینه که نخیر، در نظر مشهور، در نظر عرف، وقتی شما میگی یحرم الخمر، محذوف رو همو اثر شایعش میگیرن، مگر قرینه خاصی وجود داشته باشه، اثر شایعش رو میگیرن. وقتی شما میگی یحرم الخمر به این معنا نیستش که آقا همه انها اینا حرامه، همه اینا حرام هست، این لسان این دلیل یحرم الخمر نمیخواهد بگوید آقا فروختن خمر حرامه. به قول مرحوم شیخ یک جا میگن تمسک کردن گفتن تمام تقلیب و تقلبات، جمیع تصرفات نسبت به خمر حرامه. مرحوم شیخ رد میکنه میگه چی گفته جمیع تصرفات نسبت به، حالا یادم نیست که دقیقاً شیخ هم توی اشکال میکنه نه، بالاخره مستشکلین میگن که آقا کی گفته جمیع تصرفات حرامه؟ او اثر متعارف و غالبی که وقتی به عرف بگید زود و اثر تو ذهنشون میاد اون میشود حرام. نهایتش دو تا اثر داشته باشه که غالبی باشه اون دو تا اثر، ولی جوری نیستش که همه افعال رو در بر، همه آثار رو در بر بگیره. پس یحرم الخمر چی حرامه؟ نوشیدنش حرامه، همین شرب که اول تو ذهن افراد میاد، اینه بحثه. پس بنابراین اگه حالا مثال ماننده این ما خیلی بحث داریم که ممکنه شما در یه فرضی یه چیزی اینجا حذف شده باشه، دقیقاً مانند همین تو بحث حدیث علالیت پیش میاد، میگه علالید ما اخذت حتی تو عدیه، بر ید از آنچه اخذ کرده است. سوال میشود که خب علالید ما اخذت، ما اخذت یعنی اینکه مثلا این کتاب رو من اخذ کردم دیگه. وقتی میگن علالید ما اخذت، این دلالت بر چی میکنه؟ علالید دلالت میکنه بر وجوب رد یا دلالت میکنه بر زمان؟ میگن اگه میگفتن علالید مثلا اگه بگن علیک الصلات، ظاهرش چیه؟ علیک الصلات ظاهرش وجوب تکلیفی است، یعنی واجب است بر تو که نماز بخوانی. چرا؟ چون در واقع اوف از این طرفشو دارم میگم، اونجا متعلق بود، حالا اینجا فعل در واقع حذف شده، نمیگه چی علیک، فعل حذف شده. میگن چون متناسب با فعل همیشه چیه بگید؟ حکم تکلیفیه. پس وقتی میگه علیک الصلات متناسبش اینه که بگیم چی اینجا آمده است؟ حکم تکلیفی حذف شده است به خاطر مناسبت. پس علیک الصلات یعنی وجب علیک الصلات، صلات بر تو واجب است. ولی اگه موقعی گفتن علیک الکتاب، بر تو کتاب است، بر تو کتاب است، یعنی وجب علیک اداء الکتاب، عرفا همینه، این دو محذوف میگیرن، میگن نه احسن، یعنی که الکتاب فی ذمته، این رو به معنای وضعی میگیرن. این همون چیزیه که باید ما همیشه این مناسبات رو در نظر داشته باشیم. حالا از دو طرف براتون مثال زدم ها، یه موقعی فعل آمده متعلق حذف شده، بحثی که آیا اینجا که متعلق حذف شده است وجب آمده است، متعلق حذف شده است که باید عموم بگیریم یا خصوص بگیریم. بعضی وقتا علا آمده است فعله مثلا حذف شده است، اونجا باید نگاه بکنیم. میگن اگر به فعل نسبت داده شده باشه حرمت و وجوب تکلیفی مد نظره، اگر به عین نسبت داده شده باشه حکم وضعی مثل زمان مد نظره. خب اینا بحثای مقدماتی. حالا برمیگردیم تو همون شق بالا که در واقع چی حذف شده بود؟ متعلق حذف شده بود. حالا اگر فعل حذف شده بود ولی نیامدن به یک عین خارجی فعل رو نسبت بدن، بگن یحرم الشرب، بلکه به یک امر اعتباری نسبت دادن، گفتن یحرم البیع، یحرم عقد النکاح، یحرم الاجاره، به یک امر اعتباری نسبت دادن. اگه به یک امر اعتباری، به یک قرارداد نسبت دادن، ظهور عرفیش این نیستش که
انجام این قرارداد، یعنی اون چیزی رو که متعلق میگیره حذف میکنن، به یک فعل انتصابش نمیدن که حکم تکلیفی بشه، بگن یحرم فعل این قرارداد، یحرم انجام اجاره، یحرم انجام این معامله، بلکه اینجا میگن در واقع چی در نظر گرفته شده؟ در واقع یک مقدری برای این امر اعتباری در نظر نمیگیرن، میگن این طرف خود امر اعتباریه، تو اون طرف دستکاری میکنیم. مراد از حرمت در این مقام حرمت چیه؟ حرمت وضعیه. پس وقتی میگن حرم البیع الربوی، عرفا میگن ما استفاده میکنیم، یعنی حرم بیع الربوی، یعنی بیع ربوی صحیح نیست. وقتی میگوین عرض کنم خدمت شما، بتر کلی ها به تنهایی اگه یکی باشه، ما اگه یک فعل رو به خودی خود استناد بدیم به چی؟ استناد بدیم یه حرمت و حلیت رو به یک امر اعتباری. ظهور استنادش به امر اعتباری اگر قرینه دیگری در کلام نباشد، مثل قرینه مقابل یا قرائن دیگه، مراد از اینه که این مراد از حلیت و حرمت صحت و بطلان است. این رو هم ادعا کردن. پس بنابراین ما نکتمون اینجوری شد که میخواستیم این رو توضیح بدیم که چه شکلی میشود اینجا از کلام خلاف ظهور اولیه حلیت، که ظهور اولیه حلیت حلیت تکلیفی است، استفاده بکنیم حلیت وضعیه را. اون نکته‌ای که منجر به این میشود که ما حلیت وضعیه استفاده بکنیم، استناد فعل حلیت و حرمت است به یک امر اعتباری. من خیلی خارج از کتاب دیگه، برای که بحث رو باز کنم 4-5 نکته گفتم، اینها رو یکی قشنگ یادداشت کنید، روش فکر کنید، قرائن و نظرش نگاه بکنید، در فقه خیلی اینها بعدم به دردتون خواهد شد.
استناد به اعتباری، مثلا
یه امر اعتباری،
امر اعتباری ازش چنین
برداشت،
اینو از کجا آوردی؟
این واسه ظهور عرفی شد. وقتی شما به عرف بدی بگن آقا بی حرامه، بگن آقا این معامله حرامه، عرفاً وقتی میگن این معامله حرامه، نمیان بگن که حرم فعل این امر اعتباری، میگن خود استناد، چون متکلم فرضیه که آدم حکیمیه، نکنید نه همش برمیگرده به حکمت متکلم و بین مناسبات عرفیه که وجود داره، میگن متکلم آدم حکیمیه، وقتی به یک عینی نسبت میده متعلقی رو حذف میکنه، این حذف متعلقش بر اساس یک حکمت بوده، توی زمانی که به عین نسبت میده، حذف متعلقش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که یک دونه فعل شایع در مقام وجود داره که به قرینه شیوعش در نزد عرف اعتماد کرده و اون متعلق رو چکار کرده؟ حذف کرده است. در امر اعتباری همچنین قرینه وجود نداریم، یعنی به طور متعارف در نزد عقلا چنین قرینه وجود ندارد که انجام امور اعتباریه فاسد چی باشد؟ حرام هم باشد. ما اصلا کلن عقد حرام، چند تا عقد حرام بیشتر نداریم، یکی عقد بیع ربویه که عقد بیع حرامه، یکی هم عرض کنم خدمت شما، بله نه عقدی که حرام باشه، بیع نجاست حرام نیست، باطله، آره، و عقد زهاره، همین دوتا. صیغه طلاق رو اگه به صورت زهار انجام بده، او هم حرام تکلیفی دلیل خاص داره، و الا به طور کلی او هم به خاطری که اصلا معلومه حرامه، چون در واقع یک نسبت ناروایی در ضمن اون عقد زهار داده شده، و الا به طور اساسی بشه نه، خیلی امور هستن فاسدن، شما یه معامله فاسد انجام بدید، دقت کنید ها، بر اساس معامله فاسد، یه بنده خدا چند روز زنگ زده بود توی حکمی داشت امیر رو بررسی میکرد، من بهش گفتم که اینجا ای آقا از باب چیز میشه، میگفت شکایت کردن از یه طرفی که بالاخره یه عقد فضولی رو انجام داده، بعد عقد فضولی باطل بوده، اما ازش شکایت کردن به عنوان بردن مال غیر، تصرف در مال غیر، همچین شکایتی کردن، گفتم که خب شکایت درسته، گفت ای پس بحث معامله فضولی که اینقدر ما تو فقه داریم، یه بنده خدا چند سال طلبگی خونده بود، بعد دیگه ول کرده بود رفت دنبال کار بازار، بعد میگفت پس این همه بحث معامله فضولی کردی چی شد؟ گفتم بابا معامله فضولی صرف عقده، یعنی شما حق داری، هر کسی حق دارد تمام اموال دیگران رو بفروشد، ولی حق ندارد که مال دیگر رو بعد به طرف مقابل اعطا بکنه، من میام کتاب شما رو میفروشم به 50000 تومان به یک شخصی، بعد شما خبردار میشید که میگید آقا بی با میگم کتاب شما رو 50000 تومان فروختم، به معامله راضی هستید یا راضی نیستید، یا راضی میشید کتاب رو به اون طرف میدید یا راضی نمیشید کتاب رو نمیدید، ولی من حق ندارم بگم آقا من فضولتا فروختم پس کتاب شما رو بیام بردارم به غیر بدم، یکی از آثار معامله فضولی که حق قبض و اقباض نداره، حق تصرف نداره. چرا؟ در یه جای شما مال رو به من حق تصرف وکیل کردی، منو در فروختن مالو بحث دیگه‌ایه. حالا در معامله فضولی صرف اعتبار است، صرف انجام عقد و قرار داده عقد است، اثری برایش مترتب نشه. پس نگه چرا اگه بیرون رفتن خونه ای رو گرفتن معامله کردن بعد قولنامه نوشتن و بعد سند زدن، دولت اینا رو به جرم کلاهبرداری اینا میگیره؟ به خاطر اینکه اصلا سند زدن داله بر چی میشه؟ اماره بر چی میشه؟ اماره بر ملکیت، بر اساس سند میره مال دیگری رو تصرف میکنه. اینجا بله این تصرف در مال غیر حساب میشود و الا فلا. خب حالا بحث ما سر این بود که پس بنابراین در چه خواستم این مقدماتی گفتم چه خواستم ازش استفاده کنم؟ استفادهش اینه که در نزد عرف متعارف نیست که خود انجام معامله حرام باشد. پس اگر مولا گفت حلل البیع یا حرم البیع، چون اصلا سوال اصلی از حلیت و حرمت نیست، همچنین ارتکازی وجود ندارد، ما دلیلی وجود ندارد در کلام. البته توجه داشته باشید که بیع اصلا دو تا اصطلاحه، هم مصدر هم حاصل مصدره، یعنی بیع هم به معنای بیع کردن می کار می رود، هم به معنای خود اون ماحصل که بیعه به کار می رود. این خودش یه مقدار کار ما رو اشتباه یک کار خواهد. ولی اگر مشخص اس بشه اینجا بی به معنای انجام بی است، مشکل ما حله. یک قرینه مولا می آورد که مراد اونجا مصدره. مثل اینکه چی میگفت؟ میگفت حل علیک، بگید انتبیع رو به کار می آورد که به معنای چی بشه؟ مصدری به کار بشه دیگه، حاصل مصدری که بیه به کار نره. اگر اینو به کار می آورد مثلا بحثی نداشتیم. مولا اگر میخواهد به کار ببرد که بیا خود بی کردن حلاله، میگفته که حل علیک انتبی. اونجا دیگه هیچ کسی اشکالی هم نداشت که حل علیک انتبی یعنی فعل بی کردن حلاله، اون مشکل نداره. مشکل سره که بی مجمل بین این دو تاست و ظهور عرفی بی هم در بی کردن نیست، بلکه عموما استعمال میشود در خود اون عملیات، در حاصل مصدره، در اون قرار داده، نه انجام اون قرار داد. خب پس وقتی میگن احل الله البیع یعنی نسبت دادن عرفاً به خود امر اعتباری، و عرفاً اینجا فعل اون در تقدیر نیست، یعنی نمیشود گفت که در اینجا مراد از حلیت حلیت تکلیفیه، ولی حلیت تکلیفیه رو مولا به قرینه این که یک فعل عملیات اعتباری حلیت و حرمت نسبت به فعل امر مهمی بوده و پرکاربرد بوده، مثل اون شرب خمره، اینو چیکار کرده؟ حذف کرده. میگیم نه، اصلا اینجوری نیست که به طور متعارف این برای مردم سوال باشه که فعل نکنید. پس فعل اگه بی رو به معنی حاصل مصدری گرفتید، به معنی خود این قرارداد گرفتید، باید انجام قرارداد یک فعل رو در تقدیر بگیرید، و این متعارف نیست که بگیم حل فعل بی، بلکه میگن اینجا متعارف به قرینه‌ای که مولا متعلق نیاورده و مستقیما استناد داده به خود ذات امر اعتباری، معلوم میشود که حکمی رو داره بیان میکنه که متعلقش خود این امر اعتباریه نه فعل. و کدام حکمی که متعلقش خود فعل اعتباریه؟ حکم وضعی. صحت و بطلان روی خود بی میرن، نه روی بی انجام دادن، برخلاف وجوب و حرمت که میرن روی فعل آدمی، یعنی بی انجام دادن. این میشود ذوق عرفی و قرینه عرفیش. میگن عرف وقتی نسبت میدهد به خود این قرارداد، میگن این قرارداد حلال است، به قرینه این که متعلق نیاوردن، معلوم میشود متعلق بگید نداشته است، نه اینکه متعلقی داشته است که حذف شده است. میگید آقا خب چه وجهی داره؟ چرا میگه متعلق نداشته؟ چرا نمیگه متعلق داشته و حذف شده؟ چون میگیم حذف قرینه‌ای میخواد، باید یه قرینه شیوعی یه قرینه باشه، و چون چنین قرینه‌ای در مقام وجود ندارد، ما نمیتوانیم ترجیح بدهیم. نمیگیم نمیشه، میگیم ظاهر نیست. ظاهر این نیست که یه قرینه یک متعلقی داشته است که حذف شده است. متعلق محذوف در مقام نبوده، اصلا در مقام میگه متعلقی نداشته است. حالا که بنابر این شد که متعلق نداشته باشد، دیگه مشکلمون حله، چون در واقع وقتی متعلق نداشته باشد، باید حلیت رو یک جوری تفسیر کنیم که متناسب بشود با قرارداد بدون متعلق. کی حلیت متناسب میشود با قرارداد بدون اینکه متعلقی در مقام باشد؟ مراد از حلیت صحت باشد. احل الله البی یعنی صح البی. تو صح البی دیگه متعلق نمیخواید بگیرید، صح البی یعنی صحت رفته خروی خود بی. او حکمی که متعلق و متعلقان متعلق میخواست چی بود؟ حکم تکلیفی بود، حکم وضعی که فقط خودش تعلق گرفته بر ذات امر اعتباری. این هم میشود حاضا تمام الکلام در تقریب این که چی شکلی ما تو احل الله البی بتوانیم حلیت وضعیه بفهمیم. دیگه 4-5 فرض رو براتون توضیح دادم. سوال بفرمایید.
یه مسئله توی این آیه، خب قبل اینکه احل الله
البی و حرام الله
البی
خب چرا این استفاده رو میشه به عنوان یه قرینه واسه همین چیزی که شما می‌فرمایید،
یعنی اینکه اینجا
مثلا حاصل
این
مثلا
منظورم، چون
حاصل مثلا دیگه مثل حاصل مثلا رو واسه خودم این اب نداره. من خواستم قاعده کلی رو به شما بگم، گفتم انت حالا سال ما آیه رو بررسی نکردیم، یه عالمه قرینه در مقام ممکنه وجود داشته باشه. این آیه حداقلش تو درس خارج یه هفته بحث داره. احل الله البی رو کسی وارد آیه احل الله البی نمیشه یه کمتر از یک هفته در مورد احل الله البی بحث کنه. من خواستم قاعده کلیه بدم نه قرائن خارجی. شما اب نداره ده ها قرینه پیدا بکنید که بر اساس تازه شما الان یک قرینه رو فرمودید، از اون طرف قرینه دیگه ای داره، میگه احل الله البی و حرم الربا. ظهورش چیه؟ ظهور اصلش حرمت تکلیفی است، به خاطر قرائنی که شارع متعال خیلی نهی کرده و خیلی به قرینه همون ربای قرضی، به قرینه که تو ربای قرضی فقط شما مالک نمیشه یا حرام هم هست. تو ظهور او زمان چون خیلی ربا منفور شارع بوده است، ظهور عرفیش همه فقاشت هیچ کی ندیدم من مثلا اشکال کنه بگه مراد از حرم الربا یعنی شما ربا بگیرید ولی مالک نمیشید. همه میگن مراد از حرم الربا چیه؟ حرمت تکلیفیه. خب این قرینه مقابله از اون خراب میکنه. پس معلوم میشود به قرینه مقابله احل الله البیع هم حلیت تکلیفی است. درست شد؟ خب دیگه حالا این بحث استظهاریه که آیا مقابله کردن با او طرف هست با این طرف نیست، او سر جای خودش. من فعلا الان در مقام بیان قاعده کبروی بودم، گفتم اگر قرینه خارجی نباشد ما باشیم با استیاق ها چه کار میکنیم. حالا دیگه اینکه میتواند دلالت بکند یا نکند و سر جاش باید بررسی کنیم که ببینیم آیا احل الله البی و حرم الربا اثبات میکند یا نمیکند. خب حالا بیام سر حالت دوم. حالت دوم که مراد از حلیت حلیت تکلیفیه باشد، درست شد؟ خب شما میگید آقا مراد از حلیت حلیت تکلیفی است، احل الله البی و حرم الربا یعنی انجام عمل ربا حرام است و انجام عمل بی حلال است. این که حلیت تکلیفی باشد قرینش چیه؟ همین قرینه که الان خدمتتون عرض کردم. دو تا قرینه دارد. اولا ظهور اولیه حل به طور مطلق، اگه جای گفتن حل یا گفتن حرام، ظهور از حلیت و حرمت چیه؟ حکم تکلیفی. و دوم به قرینه مقابله با حرم الربا میگن ظهورش در چیه؟ در حلیت و حرمت تکلیفی. ولی خب یه نکته اینجا وجود داره، باز از یکی از قرائنی که قبلا گفتیم استفاده میکنیم و قرینه مورد بحث ما اینه که آقا ولو اینکه حلیت حلیت تکلیفی باشد، احل الله البی یعنی حلال از تکلیفا عقد بی، باز هم عرف در این صورت میگوید ما باید حتما یه چیز رو چکا بکنیم در تقدیر بگیریم. حالا باز دوباره از همین قرینه گفتم کمک میگیریم. پس وقتی گفتیم حلیت حلیت تکلیفی است، باید یک فعل چکا بکنیم در تقدیر بگیریم. او فعلی که میخوام در تقدیر بگیریم اگر یه اثر ظاهری داشته باشد، مثل یحرم الخم که اثر ظاهرش چی بود؟ شرب بود، شرب رو در تقدیر میگرفتیم. ولی در مقام ما اثر ظاهری چی؟ نداریم. یعنی حداقل اینه که اثر ظاهرش بی کردن نیست. چرا نیست؟ چون به همون نکته گفتم، چون در عرف خیلی مرسوم نیست که عقود انجامشون حرام باشه، لذا به عنوان یک اثر ظاهری که خوب دقت کنید، نگید آقا بیشتر فعلی که ما انجام میدیم خود همین انجام عقد بیعه، علاوه بر اینکه در ایام قابل مناقشه، این نکته سر این نیست که اون فعلی که غالبا ما مرتکب میشویم، اون فعلی که غالبا احتمال استناد این حکم به اون وجود داشته باشد. خوب دقت کنید ها، ممکن آقا شما رفتید یه جایی، نمیخوام بگم مثلا حالا بگید قرینه ها، یه موقع شما میرید توی مثلا یه منطقه که همه کارگاه شرابگیری دارن، مردم همه شغلش اینجا شراب انداختنه، میگید آقا شراب حرامه، شما اونجا میگید آقا به قرینه ای که الان خارجن اینها عملشون شراب انداختنه، مراد اینه که شراب نندازید، یعنی درست کردن خمر حرامه. ولی نه، یه جایی هست همچین قرینه هم وجود نداره، یه جمعی مردمی هستن هم شراب درست میکنن هم شراب مینوشن، ولی اونی که غالبا هم بیشتر شرابا رو درست میکنن میفروشن، کمتر خودشون مینوشن. تو این فضا اگه شما بگید شراب حرامه، باز هم حکم میشود شرب. چرا؟ چون اون فعلی که غالبا در نزد جمعی عرف انتساب اون فعل وجود دارد، نسبت انتساب حکم وجود دارد نسبت به این فعل، اون رو باید در نظر بگیریم. باز هم در عرف وقتی نگاه میکنن میگن آقا وقتی میگن حرامه، مراد این شربیه که بیشتر مد نظره و متعارفه، باید استنادن هم در نظر داشته باشید. نگید توی اهل الله البی ما خیلی بی انجام میدیم، میگیم آقا عرفاً این فعل متناسبی نیست که حرمت به او استناد داشته باشه. چرا؟ چون عرف اصلا غالباً برایشون مورد پذیرش و سوال نیست که اصلا بحث در مورد حلیت و حرمت فعل بی باشد. لذا مولا اگر بخواهد با این جمله او رو بفهمونه، باید حتماً از یه چیزی درست کنه که ظهور در مصدر داشته باشه. حرم علیک ان تبیع، باید به صورت مصدری بگه. ببین خب ماحصل این همه روزی که خوندی چی شد؟ ماحصلش این شد که در مقامم، چون او چیزی که می‌خوایم در تقدیر بگیریم، نمیتوانیم فعل رو در تقدیر بگیریم، ایجاد رو در تقدیر بگیریم، انشاء رو در تقدیر بگیریم، باید او اثر مترتب رو در نظر بگیریم. اثر مترتب و متوقعش چیه؟ تصرفاتی که بر بی انجام میشود. حرم یحل البی و حرم البی یعنی تصرفات ناشی از بی حرام است، یعنی تصرفات ناشی از بی حلال است. یعنی شما اگه یه عقد انجام دادی، ترتب آثارش حلاله، ترتب آثارش حرامه. ترتب آثار عقد بی چیه؟ که من این مال رو برم اخذش بکنم و برش تصرفات مالکانه انجام بدم، یعنی خودم رو مالک بدانم و تصرفات مالکانه انجام بدم. ترتب آثار عرض کنم خدمت شما بر عقد اجاره چیه؟ ترتب آثار بر عقد اجاره که مستأجر بره مال رو بگیره و درش تصرف کنه، عین رو بگیره درش تصرف کنه و مجر هم در مقابلش از اون ثمن رو بگیره و درش استفاده کنه. حالا که شد تصرفات، مشکل ما حل شد. چون وقتی گفتن آقا احل الله البی به معنی که تصرفات ناشی از عقد بی، ترتب آثار بر عقد بی، اینا حلال وضعیان، یعنی میتونید چنین تقلیب و تقلبات و تصرفاتی انجام بدید، این لازمش اینه که من حتما چی باشم؟ مالک باشم دیگه. چون من تصرفات مالکانه در این مبی کی برای من مشتری حلال است؟ زمانی که مالک آن باشم. پس به این دلالت التزامیه از احل الله البیع به معنای حلیت تکلیفی، باز هم صحت عقد وضعی چی میشود؟ استفاده می شود. این عرفاً مثل موارد دیگه این نیستش که شارع اذن بدهد. البته اینکه شارع اذن بدهد که شما در مال غیر تصرف کنید، من الان تو ذهنم نه به معنی نگهداری ها، تصرف به معنای تصرفات مالکانه. چون خیلی وقتا یه شی امانت مالکی در امانت شرعی در نزد شما، مثل اینکه شما یه مالی رو پیدا میکنید، این در نزد شما امانته، شما در این مال میشه تصرف کنید. تصرف به معنای نگهداری، به معنای حفظ، نه به معنی اینکه حالا ماشین رو که پیدا کردیدم باهاش سوار شدی بر بردید. تنها موردی که اختلافیه و تو ذهن من هست که شارع مطال به شما اذن میدهد که در مال غیر تصرف بکنید، همون بحث عقل ماره است. که کسایی که عقل ماره رو قبول دارن میگن به اندازه‌ای که حالا انسان به اندازه متعارفش، حالا از کنار یک باختره خیار رد شده یا خربزه رد شده، حالا یه دونه خربزه دو دونه خیار هم بکنه استفاده بکنه، این اشکال نداره، ولی اونی که اذن صاحبش هم نباشد، که اونجا خیلی اختلافه که آیا باید علم به رضا داشته باشیم، اطمینان به رضا داشته باشیم، شک در رضا یا حتی در فاز اطمینان و قطع به عدم رضا هم میشود تصرف کرد. این بحث سای خودی، ولی ما غالبا نداریم، چون همچین فرضی نداریم که شارع یه چیزی رو مالک ندونه ما رو، ولی اجازه بدهد علی رغم میل مالک درش تصرف کنیم. پس در اینجور موارد معلوم میشود که شارع ما رو مالک میداند و راضی به این عقد و این عقد صحیح میداند تا ما توانیم در اون تصرف کنیم.
بخش اباحه میگفتید
جایز
میدونه اذن میده
تصرف رو، گفتید
که
بستگی به این داره که مالک چه حجی رو براش مشخص
کرده.
درسته.
خب الان من مالک این کتاب به مثلا دوستم اجازه میدم تصرف مالکانه رو کنه، خواستی کتاب مثلا بفروشه بهش اذن
اب نداره، این که مضمون احل الله البی نیست، فرض ما سر اطلاق احل الله البی.
شما الان دارید میگید حلیت مسئولیت تکلیفیش میره روی این که تصرفاتش رو حلال میکنه،
تصرفات ناشی از عقد بیع رو، بستر اطلاق احل الله البیع. شما نهید خارج نهید، ما الان داریم ظهور احل الله البیع رو بررسی میکنیم. فرض بر اینه که شما ماشینتون رو به من فروختید، درست شد؟ یه سوال، شما یه لباسی دارید، این لباس رو به دوستتون فروخته باشید، اگر اون مالک نباشه حاضرید حتی یه بار اون لباس رو بپوشه؟ بفروشه بعد برگردونه؟ در بسیار از موارد بایع یه ماشین صفر رو به شما فروخته، اگه او عقد صحیح نباشه راضی اصلا شما سوار ماشین بشید؟ نه دیگه، یقینا راضی نیست. ماشین صفر رو شما ببرید، ماشین صفر رو شما 20 کیلومتر باش کار بکنید، بعد روش انقلت میکنن، میگن ماشین صفر نبوده، خوش نیست، کار کرده. خب بنابراین اصلا راضی نیست، مثلا که شما یه حالت خاصی باشه، شما یه ماشین رو از تهران خریدید میخواد بیارید مشهد و شما میگید که آقا این ماشین رو شما بدید عقد بیع صحیح نیست، شما تو مشهد میاد 1200 کیلومتر این ماشین اصلا دست دوم حساب میشه، حداقل 50-60 هزار تومان، بعضی وقتا 200-300 هزار تومان برای ماشین، رو سر ماشین قیمت ماشین میاد پایین. باهای حاضر هم چه کاری رو بکنه؟ نه. پس وقتیش احل الله البیع به این معنی که شما میتونید در مبیع تصرف کنید، یعنی شارع اون ملکیت شما که ناشی از عقد بیع رو بوده هم پذیرفته است. بحث ما سران این الان
یعنی از
این نتیجه
گرفتن که آقا
صحت
بیعه
شد، نظرم خیلی بعید
میاد. شما
الان
دارید میگید اجازه میده تصرفات
مالکانه انجام کی اجازه میده؟
شارع.
به کی اجازه میده؟
به طرفین بیع.
آره به طرفین بیع. ولی در صورتی که بایع و مشتری هیچ کدام اذن، اینم اول تایید کنید، شارع و مشتری خودشون بدون اینکه فلان طرف مقابل مالک مالک باشن اذن در تصرف دادن؟ قطعا ندادن.
خب وقت من الان یه چیزی بگم، من و یه بنده خدای وارد معامله میشیم،
درسته؟
من الان فقط معطلم ببینم شارع به من اذن میده یا نمیده،
درسته؟
شارع میگه من اجازه میدم طرفین تصرف بکنید دیگه، وقتی من در وارد معامله میشم این دارم طرفم اذن میدم که تصرف
نه نشد خل شد. پس من فهمیدم این مطلب تو مقدمه روشنه. فرضیه که من بایع آمده ام، نکنید ما دو تا اذن داریم، یک اذن مالکی داریم، یک اذن عرضمون خدمت شما این اجازه که ما داریم بحث میکنیم، یک اجازه عقدی داریم، یک اجازه مالکی داریم، درست شد؟ و اسمشو میذارن اذن معاملی و اذن مالکی. ما دو تا اذن داریم. یک بار من به شما اذن میدهم در این مال تصرف کنید از بابی که من مالکم، چون مالکم به شما اذن میدهم در مالم تصرف کنید، درست شد؟ یک بار من به شما اذن میدهم که در این مال تصرف کنید از باب این که میخواهم به اثر این معامله پایبند باشم. یعنی اگر شما این معامله صحیح باشد و شما مالک این مال باشید، من رضایت دارم شما در این مال تصرف کنید. توی احکام مقبوض به عقد فاسد اگه برسیم انشاءالله به تفصیل اونجا خواهید خوند. یقینا راضی نیستم، در 99% موارد اینه. اگر از خارج ما اذن رو احراز بکنیم که بحثی نیست، که فقها توی بحث احکام مقبوض به عقد فاسد رو بحث کردن، که آیا مفصلا بحث کردن که آیا تصرفش حرام است یا حرام نیست. بعضیا خواستن درست بکنن که تصرفات حرام نیست، ولی یا در بعضی از فروض خاص میگن مثلا اگر مالک اون کسی که مال رو داده به طرف مقابل که در دست او باشه عالم به فساد معامله باشه، میگه وقتی عالم به فساد معامله حداقل توی فرض رضایت داره. ما میگیم توی فرضم رضایت محرز نیست. فقط چرا؟ بعضی از موارد قد وجود داره، مثل که شما رفتید 2 کیلو شیر رو یه هندوانه رو خریدید بردید منزلتون، حالا شب شده یا فردا شده فهمید که این معامله چی بوده؟ معامله باطل بوده. خب یقینا شیر فردا رو شما ورده شیر دیروز رو ببرید به این آقای اصلان خدمت شما شیر فروش لبنیاتی پس بدید، رو پس میگیره اصلا به دردش میخوره؟ یا هندوانه رو بعد از 2 روز 3 روز بردارید برگردید به میوه فروش به دردش میخوره؟ در اینجا ما قد داریم که میوه فروش راضیه ما تصرف در مال بکنیم، ولی علا بدله، یعنی در مقابلی که شما ضامن باشید و بیایید ثمنش رو بدید. حالا ثمن مثل یا ثمن واقعی فعلا به کار نداریم، ولی در خیلی از موارد اصلا معلوم نیست همچه رضایتی وجود داشته باشه. یه مثال واضح دیگه برای شما بزنم، شما ماشینتون رو یه سرویس طلا امروز رفتید بیرون 5 میلیون تومان سرویس طلاتون رو فروختید، درسته؟ فردا این طلا شده 6 میلیون تومان. اگه شما بفهمید معامله دیروز عرض کنم خدمت شما صحیح نبود باطل بود، اصلا راضی هستید که یک لحظه طلا دست طلا فروش باقی بمونه؟ پس کجا میتونید احراز کنید؟ پس فرض ما سریه که این رضایتی که الان در مقام وجود داره رضایت معاملیه، نه رضایت مالکی. اذن معاملیه، نه اذن مالکی ها. اذن معاملی اینه که شما در مقابل این که مالک ثمن بشوید راضی هستید تو در این مال تصرف بکنه، بر فرضی که او حق داشته باشه با از باب مالک تصرف کنه، نه شما راضی هستید او در این مال تصرف بکنه ولو اینکه شما مالک ثمن هم نشده باشید. حالا این یک فروض خیلی پیچیده‌ای داره مرحوم یزدی. بعضی جاهای اشکال داره، ما همین روزا داریم یه بحث، همون بحث اون جای این کتاب آقای ایرانی تازه چند وقتیه شاید براتون توضیح دادم، یه جلد سومی هم بیرون دادم که اون در واقع جلد سوم منظورم یک حلقه بالاتره، یعنی یک دوره بالاتر دادن جای مکاسب که دو جلدم هست. ما داریم الان از همه الان شروع کردیم 7 8 10 جلسه همین احکام مغروزه و عقد فاسد رو داریم اونجا کار میکنیم، اونجا مفصل بحث میکنن، بعضی اصلا اشکال کردن میشه تصرف کرد، بعضی خاطر از باب همین اذن درست کنن، گفتن آقا بالاخره یک اذنی که ثابت بوده اهم از مالکی به خاطر از طریق استصحاب کلی رو حلش کنن، به هیچ طریقی تقریبا حل نمیشود جز مواردی که ما از خارج قطع نداشته باشیم به رضایت عرفی، یعنی که به طور متعارف مردم در این موارد راضی هستند. مثل این مثالی که من براتون زدم، در بقیه موارد شما از کجا نمیتونید اذن مالکی رو احراز کنید؟ چون نمیتونید اذن مالکی رو احراز بکنید، پس بنابراین صحت تصرفات و جواز وضعی تصرفات شما متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که بگید اذن معاملی وجود داشته باشه، یعنی شما معامله حتما در مقام چی باشه؟ صحیح باشه.
اباحه تصرفی ضمن عقد معاملی وجود نداره. نه عقد معاملی که باطل
باشه. چرا؟ مگر اینکه اذن مالکی در کنارش وجود داشته باشه.
خب
اون درآمد اذن مالکی باشه. باشه. از خود معامله باطل اصلا از احکام حالا میخونیم. شاید اینجا احکام مغبوزه به عقد فاسد بیاد، من یادم نیست. از احکام مغبوزه به عقد فاسد اینه که شما حق تصرف در مال ندارید. یکی از شرایطش اینه. بفهمید. اگر برای اون مجموعه نگفته باشن، گفتم هم عرض کردم، گفتم یه موقع شما میرید تو این محیطی دارید برای اینها فقط صحبت میکنید، خب اینا معلومه اون چیزی که خیلی مورد نظرشونه خمسازیه، پس میگید آقا شراب حرامه، خب این به قرینه ای که اینها فعل مورد عمل و انتساب عرفیشون، یعنی اون چیزی که بیشتر الان مد نظرشونه و دارید برای اینها صحبت میکنید، اونجا میشود همون خمس ساختن. ولی نه، به طور کلی تو جامعه خاص شما تو جامعه مردم میاید میگید که آقا شراب حرامه و اینها او چیزی که تو کل جامعه شایعه خمره، خوردن و نوشیدن خمره، ولی اینکه حالا یه عده زیاد از اینها اتفاقا شراب ساز هم هستن، ولی اون فعلی که به طور متعارف در جامعه شایعه او رو بعد مد نظر قرار بگیرید. این که من میگم فقط کبرا رو دارم بیان میگم، تو تک تک مصادیق شما شبهه بکنید، اصلا ما دعوای سر مصادیق نداریم، شما تو تک تک مصادیق بگید آقا این مصداقی که تو گفتی ما قبول نداریم تطبیق کبرا رو بر مصداق، من دارم کبرویان کبراها رو بیان کردم، به نظر من مصادیق گفتم اکثرا درست، سوال ممکنه یک کسی تو اینا مناقشه هم بکنه. خب چون میخوایم کلاس رو تمام کنیم همین رو بخونیم که وقتش برای ساعت بعد نمونه. و المختار لدى المتأخرین افادت و حل ملک العقد لفظی لوجوه، مختار در نزد متأخرین اینه که معاتات مفید عقد لفظی، چند وجه براش بیان کردن. اول از تمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، اینا تمسک کردن به اطلاق دلیل احل الله البیع که اطلاق رو هم توضیح دادم، خوندید اطلاق رو از عبارت آیستر دیگه، اطلاق یعنی این که کل ما یریدهو، بگید گفتن آیستر یادتون نیست؟ گفتن اطلاق بر اساس یک ظهور عرفیه که متکلم کل ما یریده یبوله، هر آنچه را که متکلم اراده کرده است حتما در لفظ هم بیان میکند، بیان نکرده پس در اراده مولا هم نبوده است. از تمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، خداوند متعال نفرمود احل الله البیع، بگید قیدی که وضع کن اینجا چیه؟ نسبت به کدام قید اطلاق گرفتی؟ احسن، احل الله البيع اللفظي، خدا امتحان نگفت بیع لفظی رو خدا حلال کرده، گفت احل الله البيع، هر چیزی که بیع برش صدق میکنه. اگه خداوند متعال میخواست عقد بیع لفظی رو خارج بکنه و اون رو صحیح نکنه، باید میگفت احل الله البيع اللفظي، به تقریب ان المراد من حلیت البيع، مراد از حلیتی که در کلام آمده اما الحلیت الوضعیه یا حلیت وضعیه، کما تقتضیها نسبت الحل الى الامر الاعتباری دون الفعل الخارجی، همانطوری که نسبت دادن حلیت به امر اعتباری دون الفعل الخارجی دلالت بر این میکند که مراد حلیت وضعیه است که به تفصیل توضیح خدمتون دادم، و به ذالک یثبت المطلوب، چون حلیت وضعیه لانها عبارت عن النفوذ والامضاء، یعنی که این عمل نافذ است، مورد رضایت من شارع است، من امضا میکنم و ملکیت رو میپذیرم. یا نه، شما اصرار میکنید آقا مراد از احل الله بی الحلیت و تکلیفیت الذی تقتضی ها وحدت السیاق، چون وحدت السیاق چنین دلالتی دارد، حیث و یراد من تحریم الربا تحریمه تکلیفا، چون مراد وحدت سیاق اقتضا میکنه که چون مراد از ربا تحریم تکلیفیه، مراد از حلیت بی هم حلیت تکلیفی باشد. یه قرینه بل و یقتضی ها ظهور الحله نفسه فی ظهور الحله نفسه فی ذلک، اصلا ظهور حلیت خود همین حلیت ظهورش در چیه؟ در همین حلیت تکلیفی است. حالا اگه حلیت تکلیفی گرفتیم مشکلمون حل نمیشه. چرا؟ و به ذلک یثبت المطلوب ایضا. اینجا از مواردی که خیلی ضرورت نداره بحث کنیم ببینیم مرادش حلیت وضعی است یا حلیت تکلیفیه، چون در هر صورت نکه ثمره نداره، حلیت وضعی هم ثابت میکنیم، ولی بر فرض حلیت وضعی بازم حلیت تکلیفی ثابت میشود. لان الحلت تکلیفی لیس منسوبا الی البیع نفسه، حلیت تکلیفی منسوب به ذات بیع نیست. لعدم احتمال حرمته تکلیفا، چون در نزد عقلا احتمال حرمت تکلیفیش وجود نداشت. لیدفع به اثبات جوازهی، تا اینکه خداوند متعال با احل الله البی بخواهد احتمال حرمتش رو دفع بکنه. بل هو منسوب الی التصرفات المترتبه علی، بلکه این حلیت منسوب است به اون تصرفاتی که بر خود این عقد بی مترتب می شود، یعنی بعد از اینکه بی رو انجام دادی ترتب آثار تصرفات در رو اشکال نداره. و لازم و اباحت و جمیع تصرفات المترتبت علی، لازم این که من بتوانم تمام تصرفات مترتب رو انجام بدهم، صحته و افادته للملک، اینه که صحیح باشد و افاده ملک هم بکند. خوب دقت کنید، یه نکته خدمتتون عرض بکنم که حتی اگه یادتون باشه من گفتم در احکام مغموز به عقد فاسد اونجا آقایون بحث کردن، گفتن اگر یه اذن مالکی خاص ثابت شد، ما به اندازه او میتوانیم چیکار بکنیم؟ تصرف کنیم. مثال چی زدیم؟ مثال شیری یا هندوانه که شما میخرید و میبرید، که در اینجور موارد میگن اذن ثابته. همونجا آقایون فقها میگن قدر متیقن از اذنی که اینجا ثابته چه مقداره؟ اذن در اکل و شرب، یعنی استفاده اکلی، استفاده استعمالی ازش کردن، و الا استفاده اعتباری یعنی به دیگری بخشیدن یا دوباره فروختن این مال معلوم نیست بگید مورد رضا باشد. یعنی بایه اگه بدونه میگه آقای شیر که تو خراب میشه خودت استفاده کن، ولی اگه بدونه شما شیر رو میخواید به 5 برابر قیمت به دیگری بفروشید، در این صورت راضیه که مالش رو به دیگری به 5 برابر قیمت بفروشید؟ معلوم نیست راضی باشه. لذا مفتابه بعد از فقهاییه که اینجور موارد یسیره رو که خریدید و بردید منزل، بعدا فهمیدید عقد فاسده، استفاده بکنید ولی نفروشید. این توجه داشته باشید، در صورتی که در مقام ما به اطلاق احل الله البیع تمسک کردیم که جمیع تصرفاتش، حتی خرید و فروش، که اینها مصداق‌های بارز تصرفات مالکانند. نگاه بکنید، وقتی میگن تصرفات مالکانه، خوردن تصرف مالکانه نیست، چون خوردن رو انسان با اذن هم انجام میدهد. او چیزی که مصداق بارز تصرفات مالکانه است، تقلیب و تقلبات اعتباری است، یعنی تغییرات اعتباری در مال انجام دادنه، یعنی از ملک خودم خارج کنم به هبه به ملک دیگری در بیاورم، از ملک خودم خارج کنم به بیع یا اجاره به ملک دیگری در آورم. حتی یادتون باشه گفتیم که بعضیا قائل به اینن که اگر شما اذن در تصرف عام بدی، میگه حتی اگه میخوای برای خودت بفروش، درو فرضم میگن یه لحظه قبل از اینکه میخوای مال رو به دیگری بفروشی، بعد خودت تملیک کنی، قرض کنی، به ملکیت در بیاد، بعد بیا شما بفروشی، چون لا بیع الا فی ملکن، بی همیشه باید در ملک واقع بشه. پس به این نقطه توجه کنید که در مقام ما اطلاق میگیریم، میگیم همه انهای تصرف، حتی خرید و فروش اشکال نداره، و این لازمش حتما اینه که ماشار متعال ملکیت رو پذیرفته باشد. این برخلاف مواردی مثل عرض کنم اون موردی که ما گفتیم که از خارج یک اذنی رو از طرف مالک احراز کردیم، اونجا ممکنه فقط محدوده خاصی از اذن رو احراز بکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لکن آب مقرمه الفدا. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در معاطات بود و کیفیت دلالت معاطات بر ملکیت لازمه. گفت فرض اول اینه که تمسک کردن به اطلاق دلیل اهل الله البی. در دلیل اهل الله البی بحث اول بود که کیفیت دلالت لفظ حل بر صحت معامله بود، توضیح دادیم، گفتیم چه حلیت و وضعی بگیریم چه حلیت و تکلیفی در هر دو فرض به تقریبی گذشت میتواند اثبات بکند صحت عقد بیع را. بحث دوم که بحث بسیار مهم و مشکلیه، بحث اینه که آیا در مواردی مثل احل الله البیع میشود لزوم رو هم استفاده کرد یا نمیشود لزوم رو استفاده کرد. برخی از بزرگان و فقها قائل بینن که احل الله البیع دلالت بر لزوم هم میکنند، ولی تعداد زیادتری قائل بینن که احل الله البیع فقط اصل صحت رو بیان میکنند، نمیتواند لزوم رو استفاده کنند. لذا برای لزوم باید تمسک بکنیم به ادله‌ای که خواهد آمد که اون ادله دلالت میکند، تعبیرشون اینه که در عقود اصل لزوم است. این ادله رو حالا خواهیم رسید، این جلسه نرسیم، جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این ربا
ما ربا رو امر اعتباری میگیریم که ربا یعنی عقد ربا.
خب مگه ربا وضع تعیینی نیستش؟ ما چجوری انقدر راحت میگیریم؟
متوجه نشدم.
ربا مگه وضع تعیینی نداره؟
نه.
چرا به معنی فزونی و افزایش نبوده؟
نه. نه. قبل از اینکه چیزام باشه همین اطلاق ربا میشده، هم در قرض میگفتن ربا گرفته، هم در معامله میگفتن که بیع رباست. ربا یعنی یه چیزی که لفظ ربا در معنای خاص بوده ولی اصطلاح مشترکه بین ربای مطلق به معنای فضولی. این مثل صلات نیست که میگید به معنای دعا بوده بعد میگفتن صلوا کما اصلی. ربا اصطلاح شرعی نیست، در زمان خود عرب هم به همین عقد ربا اطلاق میشده. خود قبل از این هم به این عقود ربوی میگفتن. این ربا یکی از شقوق امر اعتباریه. خب
چطور انقدر راحت روی حرم الربا حلیت وضعی رو ثابت می‌کنیم ولی به بی که میرسه؟
نه، برایش حرم الربا گفتیم حرمت تکلیفی ظاهر اولیش. خب همین جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم تو ربا که میرسیم برعکس یکی از قرائنی آوردیم. اصلا ما گفتیم مرحوم شیخ هم اینجا گفتن، مرحوم شیخ وقد اختار شیخ الاعظم اصفهانی، مرحوم شیخ هم بر اساس این دوتا قرینه که ما گفتیم اصلا میگم مراد از حلیت در مقام و حرمت در مقام حلیت تکلیفیه، ولی حلیت تکلیفی میتواند صحت وضعی رو ثابت کنه. اصلا به قرینه‌ای که در حرم الربا ظهور و حرمت حرمت تکلیفیه، به همین قرینه مقابله حلیت رو هم گفتن حلیت تکلیفیه. ولی مراد از ربا اینجا خود او امر اعتباریه، نه مصدری به معنی ربا انجام دادن. از تمسک، خب من دیگه وارد این نمیشم، این بحث سختی هم هست، نکاتی هم داره که چجوری از احل الله البیع بخوایم لزوم به استفاده کنیم، ضرورتی هم نداره، چون آیه ایروانی به قاعده اصالت اللزوم در عقود تمسک میکنن یا میگن اصل در معاملات لزوم الا ما خرج به دلیل، که بعدن چون خواهیم خوند و بود تمسک میکنیم لازم نیست جداگانه بررسی کنیم که از احل الله البیع لزوم میاد یا نمیاد. ما حاصل این شد که از احل الله البیع صحت عقد بیع نتیجه گیری شد. بحث عقد بیع معاطاتی، چون بالاخره بیع بر عقد بیع معاطاتی صدق میکنه، صحتش و افاده ملکیتش ثابت شد. حالا ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه، باشه انشالله از ادله دیگه استفاده کنیم، مثل عفو بالعقود یا مثل اون ادلهی که میگن اصل در هر عقدی لزومه. خب این تمام. دومین دلیلی که برای تمسک میکنیم که این در واقع نکنید احل الله البیع دلیل خوبیه به لحاظ استنادی، احل الله البیع دلیل تامیه، مشکلی نداره ها، ولی دو تا ایراد داره. اولی که لزوم رو نمیتونه استفاده بکنه، حالا ایرادش کنار، نکته دومیش که فقط مختص به عقد بیع است. از ادله‌ای که در مقام بیان صحت
در مقام جعل صحت برای تمام عقودن دو تا آیه برای ما باقی میمونن. یعنی آیه‌های دیگه هست یا ادله دیگه هم هست که حالا تمسک به اونها خیلی مهم نیست. یکی اوفو بالعقوده، یکی آیه تجارتاً عن ترازه. خب توجه داشته باشید که یه تفاوت بین اوفو بالعقود و تجارتاً عن تراز داره که یه شبهاتی در اوفو بالعقود وجود داره که بعضی اوفو بالعقود را نمیپذیرن، ولی اون شبهات دیگه در تجارتاً عن تراز وجود ندارد. فقط شما بالاجمال و سربسته بدونید که آیه تجارتاً عن تراز بهترین دلیل است برای امضای مطلق معاملات. خب لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. فرض آیه اینه که آیه در مقام بیان نهی بعضی از معاملات باطل است، مثل اینکه میگه خمر و ببخشید میسر و قمار، معاملات قمار و اینها رو انجام ندید. بعد میگه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، در بعضی از روایات ما باطل به قمار چیز شده، تفسیر شده. و نمیدونم اینجا توضیح دادم که قمار جز معاملات عقلایی است. آره قمار جز معاملاتیه که حالا من یک به تعبیر دیگه سرچ کلی نکردم، ولی اون مقداری که خبر دارم در اکثر جوامع قمار رو جز معاملات صحیحه میدونن. حالا بعضی جاها البته همه هم میدونن که قمار جز عقود صحیحه که ضررهای فراوانی داره، لذا به خاطر بعضی از ضررهاش بعضی از کشورها قمار رو ممنوع کردن، بعضی کشورها قمار رو آزاد کردن. مثلا در ایالت نیویورک، ایالت خود اون در واقع اون مجلس ایالتی تصمیم گرفته که در نوشته در خاک نیویورک برپایی قمارخانه جا درست نیست. رفتن وکلا بحث کردن کار کردن و بعد گفتن مراد از این قانونی گفته در خاک نیویورک فقط در خاک، لذا اونجا کشتی‌های بزرگ میارن تو حاشیه رودخانه ها قرار میدن، قمارخانه های خیلی بزرگی تو اونها هست بخاطر که در خاک نباشه. کلا قمار جزء اون دو سه تا درآمدهای پرسوده، مثلا بعد از نمیدونم نفت و مثلا چند تا از درآمد پرسود جزء او چند معامله پرسود در تمام دنیاست که در سال مثلا شاید چند هزار میلیارد دلار پول به وسیله قمار جابجا میشه و پولای خیلی کلانی. و قمار رو عقد صحیح میدونن، یعنی شما در اکثر قمارها که اصلا برای که قمار کنه قبلش باید اصلا پول بذاری، اونهایی هم که پول ندارن اعتبار دارن در پایان هر قماری هر چقدر باختن باید چک بکشن و چک بدن. توی خاطرات این آقای فردوس تو خاطرات اینم دارم خونده باشید، تو خاطرات همین ارتش بود فردوس هست که میگه که هر شب اشرف با شاه اکثر شب مگه یک شب برنامه خاصی بوده، مجلس خاصی بوده، هر شب اینا برنامه قمار داشتن. میگه اشرف هم چند تا قمارباز حرفه‌ای رو پیدا میکرد میبرد، یه 5-6% از پولی که شب به شب میبردن اینا برمی‌داشتن، مابوش همش هم به اشرف می‌رسید. میگه بلند میشد میبرد اونجا، کسایی میذاش دور و بر دست شاه رو هم می‌خوندن. بعد هر شب شاه رو میگه هر شبی 10 میلیون، اون زمان مثلا سال مثلا 50، میگه بین 10 تا 20 میلیون تومان شاه میباخت هر شب. میگه وقتی خیلی اعصابش خرد میشد یه دو تا مثلا دست میذاشتن ببره یه مبلغی هم ببره یکم خوشحال بشه دوباره. میگه و همیشه ما حاصل هر شب 10-20 میلیون تومان به پول و زمان شاه میباخت و بعدم زود اشرف دستچه شاه رو میآورد و همونجا چکش رو میکشید و برمی داشت میبرد، حسابش هم که همیشه پر بود. بالاخره در تمام دنیا قمار رو جزء عقدهای صحیح میدونن. الان متاسفانه در جامعه ما هم این قضیه زیاد شایعه. من خودم چند تا پرونده از پرونده های ماده 18 رو تا حالا برخورد کرده بودم، همینجوری بود دیگه. ماحصل پرونده معلومه که بنده خدا پول رو در ضمن یک قمار باخته و چک کشیده و حالا آمده و که چک رو بده نداشته بده، آمدن چکش رو به اجرا گذاشتن. حالا اونجا دیگه اگر بتونه اثبات بکنه، خب مشکلی که خیلی وقتا نمیگنم که این چک از بابت قماره، چون این اثبات میکنه که قماربازی کردن و خود این کار باز خودش چی داره؟ مجازات جداگانه داره، چون اعتراف کرده که من قماربازی کردم. علاوه خیلی وقتا قمار چک میگیرن. یه پرونده که ما بود مال همین مثلا چند سال پیش، در یک شب بنده خدا 300 میلیون تومان باخته بود و چک کشیده بود و او بنده خدا طرف مقابل چکش رفته بود به اجرا گذاشته بود و زندانش انداخته بود به خاطر قمار. حالا در تمام قرار سیره‌های عقلایی قمار رو به عنوان یک عقد صحیح شرعی قبول دارن، ولی شارع قمار رو قبول نکرده و در آیات و روایات متعددی گفته قمار مورد پذیرش ما نیست، جز اینکه فعل قمار حرام است. پولی هم که از قمار گرفته می شود ملک انسان نمی شود و انسان حق تصرف در اون پول را ندارد. خب
اگه اثبات شد که قمار کردن یعنی اون شکر رو
نه اگه بشه اثبات بشه قمار بشه و اکل مال بالباطل میشه و بنده خدا قمار دیناور نیست، یعنی که او بنده خدا اگه ثابت میشد که در معامله قمار این پول رو طلب کرده، طلب شما از دیگری باید علاوه بر صحیح شرعی باشه دیگه، اون نمیتونستی چکت رو طلب بکنی. ولی مشکلی که این طرف مقابل مگر اینکه خیلی مستعصل بشه بیاد بگه در ضمن قمار باختم، نمیگه. طرف مقابلم میگه آقا چی باش فروختیم؟ میگه آقا یه معامله انجام دادیم، باش یه چیزی فروختیم که پول رو طلب
کردم. چیزش میکنن؟
بله خب بله تعذیرش میکنن.
چیه
تعذیر ما؟ شلاقه. به مایرا قول حاکم دون الحن کمتر از 80 ضربه شلاق تو قانون نمیشه، تا 74 ضربه شلاق، تا 74 ضربه شلاق. و ممکنه توی مواردی، من الان قانونشو نمیدونم، شاید تو قمار کردن مجازات مالی هم داشته باشه، تو کلاهبرداری اینا که میگن به همون اندازه مال که کلاهبرداری کردی باید به دولت بدی، ممکنه در قمار هم چیزی هم باشه که به اندازه پولی که قمار کردی هم باز دوباره باید دوباره به همون میزان به دولت هم مثلا مجازات. حتی قمار نمیدونم، نه حالا مالیشو میگم من نمیدونم، ولی میگم بالاخره تعذیر میگم دیگه، برای همه خیلی وقتا نمیگن که ما همچین کار رو انجام بدیم. ولی در ربا غالبا کمتر اینجوریه که خیلی پیش میاد که دیناشون رو که نمیدن میرن میگن آقا این پول رو ما نزول کرده بودیم، اشتباه کردیم پول نزول کردیم.
شلاق با چی میزنن؟
با شلاق. شلاق
جنسش؟
جنسش غالبا چرمه. لا تأکل. خب آیه اینه که لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید، یعنی اکل مال اینجا کنایه از ملکیت، کنایه از تصرفاتشه، یعنی اموالتون رو به اسباب باطله در بینتون رد و بدل نکنید الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. حالا ای که آیه ای استثناء، استثنای منقطع، استثنای متصل، مفرق چیه؟ من فعلا بهش کار ندارم، اگه بخوام بپردازم که دو جلسه بعد اینو بحث کنیم. مهمیه ما حاصل بحث اینه که آقا بالاخره شارع متعال از بین انواع تصرفاتی که شما بر اساس اونها میخواید، ببخشید، از بین انواع معاملاتی که بر اساس اونها میخواید مال رو به وسیلهش نقل و انتقال بدید، تجارت انتراز رو قبول دارد. هر چیزی که تجارت صدق بکنه و او تجارت ناشی از رضایت طرفین هم باشد، این موجب صحت عقده. و الا ممکنه چیزی تجارت باشه ولی یکی نفر در اون رضایت نداشته باشه، مثل معامله فضولی که تجارت هست ولی یک طرف راضی نیست، خب این تجارت انتراز صحیح نیست. هر چیزی که تجارت انتراز باشد، اکل مال شما قبول داریم، یعنی تصرفات بر اون مال رو قبول داریم، چون عقل کنایه از تملک، بر استیلاء، بر تصرف از بر ماله. خب بنابراین نه دیگه فایده نداره دیگه، فقط همینه، بالباطلا درست نیست، فقط تجارت های انترازی که بالباطل نباشن، این مد نظره. هر چیزی که تجارت انتراز باشه، اکل مال بالباطلا مشخص شده که چه چیزهایی هستن، اینجور نیستش که مطلق باشه هر چیز اکل مال بالباطل باشه. میسر، خرید و فروش خمر، خرید و فروش خنزیر، موارد خاصی که تو شرع مشخص شده. هر چیزی که بالباطل نباشه، صدق تجارت انتراز بکنه، مورد رضایت شارعه. پس بنابراین بر عقد معاطاتی هم تجارت انتراز صدق میکند، پس این صحیح هست و موجب ملکیت است. از تمسک به اطلاق المستثنا فی قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، به تقریب ان الاکل کنایتون عن تملک و الاستیلا. ای که گفتن نخورید، منظورتون اینه که تملک پیدا نکنید، استیلا پیدا نکنید. ما تو فارسی هم زیاد به کار میبریم، میگن آقا مال یتیم رو نخور. خب ماشین یتیم که خوردن معنی نداره، یعنی ازش تصرف نکن، تصرفات مالکانه نکن، استیلا پیدا نکن. عرفا هم زیاد به کار میره، فکل تملک بالاسباب الباطله منهی عن، هر تملکی که به وسیله اسباب باطله باشه منهی عن هست، شارع ازش نهی کرده است، الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگر اینکه صدق تجارت عن تراض بکند. و حيث ان المعاتاد مصداق للتجاره عن تراض فتثبت صحتها بالبيانين السابقين. و حالا که معلوم شد که عرض کنم خدمت شما معاتاد مصداق تجارت عن ترازه، پس معلوم می شود که این معامله باطل، ببخشید، این معامله حرام نیست. لا تاکلوا، نخورید، یعنی چنین خوردن، چنین تصرفاتی حرام است. در صورتی که اینجا میگه، در وقتی میگیم حرام نیست، توی استثناء یعنی تجارتا عن تراض
حلال است، اشکال ندارد. حالا یکی از دو بیان بالا میاد که این حلیتی که در مقابلش میگیریم، لا تأکلی که بالا گفتن، لا تأکلی تکلیفی بود یعنی تصرفات حرام است، یا لا تأکلی وضعی بود یعنی شما مالک نیستید، تصرفاتش صحیح نیست. به همون دو بیانی که بالا گفتیم اینجا هم اثبات میشود که حالا حلیتش یا وضعیه یا تکلیفیه، در هر صورت اثبات میشود صحت معامله به دو همون بیانی که بالا گذشت.
ببخشید استاد، من سوالم
الان تو این آیه الا اومده
میگه که تجارت
انتراز
درسته.
بله.
اومده مستثنه کرده این از
درآمد
باطل خورده، این چه جور
استثنای مفرق؟ میگه قوم آمدن مگر الاغشون، الاغ روز قومه؟
نه.
خب یه از همون استثنای مفرقه به یک تفسیریه، تفسیرهای دیگه هم هست که یک جوری دیگه ممتد رایر معنا میکنن که استثنا متصل هم میشه. دیگه ما میخوام اینو بیان کنم، دو سه جلسه بعد آیه تجارت را تراز
میگه. میشه که مثلا مالتون رو به باطل نخورید، نه اینکه جفتتون راضی باشید.
نه، اینجوری معنی میشه که مالتون رو به باطل نخورید، فقط تجارت انتراز بخورید. مالتون رو به باطل نخورید، فقط تجارت انتراز بخورید. چون تجارت انتراز مصداق اکل مال بالباطل نیست. که توضیح هم دادم. این استثناء بنابر ظاهر ابتدایش خیلی استثناء مفرح میگیرن. حالا بعضی ها میشه استثناء متصل و دیگه توجیهاتی میخواد. حالا سر جای خودش. اینا دیگه بحثای مفصلی داره، خیلی هم فنی میشه بعضی هاش. خب این بعد هم تمام.
این اصول بررسی
میشه؟ نه. اینا همش توی فقه بررسی میشه، تو اینجا بررسی میشه. یعنی اینا توی یا اونایی که فقه العقود بحث میکنن توی ادله صحت معاملات و لزوم معاملات اونجا بررسی میشه، اونایی هم که مثل همین سبک ایشون بحث میکنن تو همین کتاب البیع مورد بررسی قرار میگیرن. جای آیه تجارت انتراز همینجاست. البته خب خیلی هم بحث کردن، حاشیه مکاسب خیلی ها نوشتن. خب اشکال سومی که ما در وجه سومی که میخوام بهش تمسک کنیم، تمسک به اطلاق این آیه شریفه است که اوفو بالعقود. خب دقت کنید، اوفو بالعقود خیلی استدلال بهش مشکل خاصی نداره، خیلی راحته. اوفو بالعقود میگه آقا به عقدهای خودتون پایبند باشید. وقتی بین خودتون یک پیمان میبندید، به این پیمان خودتون پایبند باشید. حالا یه بحث مفصل ما اینجا داریم که در بعضی از روایات ما آمدن تفسیر کردن، گفتن اوفو بالعقود او اوفو بالعهود، درست شد؟ به عهدهای خودتون پایبند باشید. بعد اونجا بحث میشود که مراد از عهد چیه؟ عهد طرفینیه، یک طرفی هم عهد در بر میگیره، فقط اوفو بالعقود شامل عقود میشه یا ایقاعات هم میتونه شامل بشه. این یه بحثای مفصلی داره، سر جای خودش تو اوفو بالعقود بعد مورد بررسی قرار بدید. فعلا برای ما قدر متعقن اینه که آقا اون چیزی که الان در بین ماها به عنوان عقد، چون عقد بی مد نظرمونه، تو خصوص عقد بی اوفو بالعقود شامل میشه و مشکلی ندارد، چون عرفاً به معاتاد عقد صدق میکنه، اوفو بالعقود هم میگه به عقد پایبند باش. و جالبه که اوفو بالعقود جز ادله که علاوه بر صحت لزوم رو هم ثابت میکنه، چون میگه به این عقد پایبند باش، لحظه به لحظه شامل این عقد میشود. شما عقد رو انجام دادی، حالا خوب دقت کنید، دو تا تقریب وجود داره. اگه آمدی گفتی که آقا اصلا عقد بی عقدیه که در ذاتش لزوم خوابیده است، یعنی عقد بی یعنی عقدی که ما به این عقد الان ملکیت رو ایجاد بکنیم و این ملکیت رو پایبند باشیم و نتونیم به همش بزنیم، اگر گفتید لزوم برگرفته از خود ذات عقد، یعنی منشأ در عقد بی ملکیت الالعبد است و برهم زدن معامله با ملکیت الالعبد منافات دارد، همینطور که بعضی تقریب کردن، اگه این رو گفتی احل الله البیع رو هم همین شامل میشه، اوفو بالعقود هم شامل میشه، تفاوتی نمیکنه. چون احل الله البیع میگه آقا به عقد با همه خصوصیاتش پایبند باش، یکی از خصوصیاتی عقد لازم بودنه. لذا بعضیا به همون احل الله البیع تمسک کردن برای که بخوان چی رو ثابت کنن؟ لزوم عقد بیع رو ثابت کنن. این میگن عرف، میگن عرف، میگن شما در عقد بیع ملکیت الالعبد رو انشاء میکنی یا ملکیت موقته رو؟ خب تمام شد
رفت.
خب حالا یه بحثیه، یه همون بحثی پیش میاد. یه ادعایی که نظر سیم همیه در مقابل میگن آقا جواز و لزوم عقد ربطی به او انشاء ملکیت در ضمن عقده نداره. البته یه تقریب دقیق تری هم داره ها، این که بگیم عرف عقد بی رو لازم میبینن، پس شارع متعال همون عقد لزوم عرفی رو امضا کرده، این تقریب هم وجود داره. حالا من نمیخوام به تقریبا بپردازم، ولی یه بحث دومی هست که نه آقا انشاء لزوم در ضمن عقد هیچ منافات نداره که ما بعداً بتوانیم به وسیله یک دلیل ثانوی، به وسیله یک عامل ثانوی عقد رو به هم بزنیم. ما در عقدهای عقدهای لازم، عقدهای جائز هم ملکیت الالعبد رو انشاء میکنیم، نه ملکیت تا ما دام الفسخ رو. یعنی من در هبه ای که این مال رو به غیر زیرهم هم هبه میکنم، قصد قربت هم نمی کنم، این هبه که میشه عقد جائز، نمیگم این کتاب مال شما هدیه باشد به شما تا زمانی که من برگردم از این عقدم و رجوع کنم، نه، من ملکیت الالعبد رو جعل میکنم، ولی به عنوان یک دلیل خارجی و عامل خارجی بعدا میتوانم به وسیله یک عقد یا ایقاع جدید این ملکیت رو چیکار بکنم؟ برهم بزنم. همونطوری که من مالی رو که به شما ببخشم، شما به وسیله بی میتونی از ملکیت خودت خارج کنی، من به وسیله فسخ میتونم دوباره به ملکیت خودم برگردانم. اگه این حرف بزنید دیگه به حل الله البی نمیشه تمسک کنید، ولی به عفو بالعقود چی میشه تمسک کرد. برابر این تقریب عفو بالعقود چی میگه؟ عفو بالعقود میگه آقا یه عقدی که الان شما بستید بهش پایبند باش، لحظه بعد میخوام به عمش بزنم، میگه نه به مفادش پایبند باش، مفادش ملکیت الالعبد هم هست، میگه این رو به وسیله فرض بر همش نزن، به مفادش پایبند باش. لحظه سوم میگه به مفادش پایبند باش. لحظه هزارم میگه به مفادش پایبند باش. پس عفو بالعقود لحظه به لحظه این عقد رو در بر میگیره و میگه هیچ وقت حق بر هم زدن عقد را نداری. این تفاوت عفو بالعقود به الله الله بفرمایید.
مثلا تو عقد جایز فسخ که یه عقد جدید نیست که عامل خارجی نیست. فقط لحظه‌ای که ما گفتیم جایزه، اینو
همراهش داشتیم، ولی فسخ رو بعد اعمال کنید دیگه. فرض چیه؟ فرض شما یه چیزی رو به عنوان یک انشای جدید اعمال میکنید یا نه از همون لحظه اول خود به خود اون لحظه بدون اراده و دخل از طرف شما معامله منفسخ میشود و شما معامله رو منفسخ میکنید؟
بالاخره عقد جایز و عقد لازم
انشایشون
یه تفاوتی با هم
هیچ تفاوتی با هم نداره، منشأشون تفاوت
داره. پس چطور مشخص میشه این لازم اینجاست؟
اون در منشأ تفاوت داره، در اونجا در منشأ یک جوازی رو قرار دادی در کنارش، در انشا یه چیزه. انشا میکنم ملکیت لازمه را، اونجا انشا میکنم ملکیت دائمه رو، در اینجا هم انشاء میکنم ملکیت دائمه رو، در اون کنار اون حق فسخ هم قرار دادم به عنوان یک حق که اگر خواستم بعدم بتوانم با یک انشای معامله سابق رو برهم بزنم. یکی دیگه اصلا در کنارش هم میگه فسخ هم قرار ندادم. قبلا یه بار اشاره کردم در فسخ تا مبنا وجود داره. بعضی‌ها میگن فسخ انعدام العقد است من حين ایجاد، بعضی‌ها میگن انفساخ عقد است من حين فسخ. اونایی که میگن انفساخ عقد است من حین الفسخ که دیگه یقینا حرف این دیگه خیلی تقریبا واضحی داره که اصلا توی این مدت عقد چی بوده؟ صحیح بوده به همون عقد اول. حتی بر نظر اونایی که میگن انفساخ عقد است من حین الفسخ، باز هم بر اساس ایجاد و انشاء فاسخ و عقد بر هم میخوره. فقط تفاوتشه که در عقد اول، در عقد لازم چنین حقی از اول جعل نشده است. من یه تعبیر بکنم برای شما، اصلا روشن کنم برای شما. در عقد لازمی که حق الخیار قرار میدید، مگه نمیتونید خیار رو شرط کنید؟ اونجا چیکار میشه؟ چی مفاد جعل میکنید؟ انشاء شما نسبت به عقد به این که کنارش خیار فسخ قرار دادید، به اون عقدی که چنین خیار قرار ندید، دو نحوه انشاءه؟ یک نفر فقط اونجا منشأ عقد بیعیه به همراه این شرط، در اونجا عقد بیعیه به تنهایی. حالا در عقود لازمه برای که همچه حقی به وجود بیاید حتما باید شرط در ضمن عقد بشود، در عقود جایزه این شرط همیشه بگید همراه هست. ذات عقد تفاوت نداره، اب نداره، شما بگو ذات عقد اب نداره، چون شما میگه عقد اهم از انشاء و منشأ، اب نداره. من که تو عقد نگفتم تفاوت نکنه، من گفتم انشاء متعاقده تفاوتی نداره، منشأ متفاوته. اون چیزی که الان ایجاد میکنیم، ایجاد میکنیم ملکیت به همراه حق فسخ رو، و الا انشاء یعنی ایجاد کردن، ایجاد المعنا. انشاء عقد لازم با انشاء عقد جایز فرق میکنه، در هر دو تا ایجاد میکنیم ملکیت رو. خب تفاوت نداره، در ایجاد تفاوت نمیکنه، اون چیزی که ایجاد میشده تفاوت میکنه در اونجا. یعنی میخوام بگم کیف نکنید، خوب دقت کنید، کیفیت عقد معلق با کیفیت عقد منجز یه تفاوتی با هم داشت، ولی کیفیت عقدی که خیار فسخ درش هست با کیفیت عقد ممکنه بگیم تفاوت نمیکنه. در اونجا ایجاد انشاء کردیم در همون لحظه، ولی در اونجا انشاء میخوایم میکنیم یک شیء رو در امر آینده، پس انشاء متفاوته، ولی در اینجا نه، اینجا دو تا منشأ متفاوت داریم. انشاء میکنم این ملکیت دائمه رو به هم، آقا من بفروشم کتاب به همراه قلم رو تفاوت میکنه با اینکه بفروشم کتاب رو به تنهایی؟ در انشاء متفاوته، نه در حالت ایجاد کردم این مفهوم رو. خب در یک ایجاد کردم این مفهوم رو به همراهی، در یکی رو به تنهایی ایجاد کردم. اینجا هم یه جا ایجاد کردم ملکیت رو به همراه ترخ حق فصل، یه جای ملکیت ایجاد کردم بدون حق فصل. در معامله در عقد جایز ایجاد کردم ملکیت دائمه را که همیشه همراهش حق فصل هم وجود دارد. این با هم تفاوتی نمی کنه. خب پس التمسک، دلیل سوم ما التمسک به اطلاق قوله تعالی اوفو بالعقود است. فان المعاطات عقد، معاطات عقد است، غایته عقد فعلی لا قولی، نهایتش که عقد فعلی، عقد قولی نیست. و الوفاء بالعقد عبارت اخرى عن اتمام، وفاء به عقد هم عبارت اخرى از اتمام عقد است. و عدم نقضهی عبارت اخرى از این که این عقد رو نباید برهم بزنیم. فیثبت وجوب الوفاء بالمعاطات و عدم جواز نقضها. پس بنابراین حالا که وفاء به عقد عبارت اخرى از اتمام عقد است، از عدم نقض عقد است، میگه لحظه به لحظه به این عقد پای بند باش، ثابت می شود که باید به معاتاد وفا داشته باشیم و جایز نیست نقضش کنیم. و من ثمه بنابراین ثابت می شود افادت المعاتات للملک بله لزوم، معاتات هم ملک رو اثبات می کند هم لزوم رو، بنابراین تمسک اوفو بالعقود به خلاف الآیتین سابقتین، در خلاف دعای تجارت انتراز و احل الله البيع، فانه قد يشكك في دلالته ما على اللزوم، بعضیا تشکیک کردن در اینکه دلالت بر لزوم کنه که توضیح هم دادم. البته خیلیا قبول دارن به همین نقطه‌ای که ما گفتیم. خب
الان آیه اوفو بالعقود
در واقع ما لزوم رو فهمیدیم، نه اول صحت، نه اوفو بالعقود یعنی میگه به مفادش پایبند باش، به مفادش پایبند باش اولین نکته در مفادی که ملکیت ایجاد میشونه، و بعدم که میگه این به این مفادش رو برهم نریز، لحظه به لحظه هم استدامتا هم پایبند باش. پایبندی اولیه به این که ملکیت رو بپذیریم، پایبندی ثانوی بگیم ملکیت رو برهم هم نزنیم. اینجوری استناد
کنیم، اگه بخوام اینجوری به این آیه استناد کنیم هیچ دلیل دیگه کنارش نریم برای لزوم معاطات، اینجوری اصلا هیچ عقد جایزی نباید
وجود باشه. بله 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 درست. نه ابن نداره، عقد جایز همش دلیل خاص میخواد. اونم که بی آیه تمسک نمیکنه، حالا میگیم خیلی هم میگن عقد در عهود لازمه دید، جایز لزومه، مگه دلیل خاصی بر جواز عقد بیاریم؟ مثلا اگه یک عقد جدیدی ایجاد شد که شک در لزوم و جوازش داشتیم، اصل در عهود لزومه، همه همین میگن. اب نداره حرفتون درست، دلیل خاص. بله ده همش دلیل خاص، یک هبه عقد جایزه، یک وکالت عقد جایزه، اینا همش دلیل خاص. خب دلیل چهارم که بهش تمسک میکنیم، تمسک به سیر اوغلاست. تفاوت بین سیر اوغلا و سیر متشرع رو قبلا توضیح دادیم. خب اینجور که قبلا توضیح دادیم دیگه احتیاج نداره اینجا به تفصیل توضیح بدیم، امسال که توضیح ندادیم دیگه، سال پیش توضیح دادیم که توضیح دادیم که سیره اوغلاییه یعنی یک رفتار عام در بین اوغلا که به خاطر اینکه شارع متعال او رو امضا میکنه، امضاش هم بر این اساسه که در مقابلش سکوت میکنه. به چند طریق که آقای صد در حلقه دو ذکر کردن، از سکوت شارع در مقابل یک رفتار میتوانیم امضا و رضایت او رو کشف بکنیم. حالا همونطور که ممکنه این سکوت در مقابل یک رفتار خاص باشه، من مثل برعکس میشم جلوی امام علیه السلام، امام هیچی به من نمیگن، پس این دلالت میکنه که مثل برعکس صحیح هست، اشکال ندارد. پس بنابراین حالا ممکنه سکوت امام در مقابل رفتار خاص باشه که از دلالتش ما استفاده بکنیم این که مورد رضایت ائمه علیه السلام هست و امام قبولش داره. یه موقعی ممکنه سکوت امام علیه السلام و شارع در مقابل یک رفتار عام اوغلایی باشه، میشه ازش استفاده بکنیم. قبول این رفتار اوغلایی را و رضایتش نسبت به رفتار اوغلایی را به این دلالت میکند که در دامنه شریعت هم این رفتار رو میتوانیم سرایت بدیم. سیره متشرع اینجوری نیست، یعنی رفتاری نیست که بر اساس طبع اوغلایی گرفته شده باشه، بلکه مراد اون رفتاری که از ناحیه شارع گرفته شده باشه، یعنی شارع دخیل شده باشه در پیدایش این رفتار. حالا البته بعد از موارد هم پیش میاد که آقایان یه عبارتی به کار میبرن که تو توجهش خیلی وقتا برای بعضیا سخت میشه. یا آقای چند وقت پیش قوم چنبره، یک دو سال پیش ما دیده بود، اومد میگه میخوام پایان نامه بنویسم در مورد سیره، و این برای شبهه شده بود که چه شکلی آقایون یه مورد خاص رو هم میگن سیره اوغلایی، هم میگن مثلا میگن که خبر سیره اگه بر اساس سیره اوغلایی باشه اینجوری، اگه بر اساس سیره متشرع باشه اینجوری. اون نکته ای که من اونجا توضیح دادم که مطلب روشن میکنه، یکی تفاوت بین در سیره متشرعه میگن سیره متشرعه کاشف عینی از وجود یک دلیل شرعی، یعنی دلالت میکنه که یک دلیل شرعی وجود داشته که اون دلیل شرعی باعث شده متشرع تو این دامن این رفتار رو داشته باشه. حالا اون دلیل شرعی به عینه مشخص نیست، این دقیقاً مثل اجماعه. آقای صدر سیره متشرعه رو در کنار اجماع و خبر متواتر به عنوان کاشف قطعی از دلیل شرعی ذکر میکنن. اونجا توضیح میدن که تفاوت بین تواتر و اجماع چیه. در تواتر ما نوع دلیل شرعی به عینه برامون مشخص میشه، تمام کسایی که روایت متواتر نقل کردن میگن امام علیه السلام گفت، امام علیه السلام این کار رو انجام داد، امام علیه السلام در مقابل این رفتار سکوت کرد، پس در واقع در اون نوع دلیل کاملا معینه. ولی در اجماع و سیره متشرعه نوع دلیل شرعی معین نیست، بر اساس یه روایتی متشرعی عمل رو انجام دادن، بر اساس یک فعل امام علیه السلام عمل رو انجام دادن، بر اساس تقریری از ناحیه امام علیه السلام عمل رو انجام دادن مشخص نیست. حالا اینجا اون تفاوت قشنگ مشخص میشه. پس ممکنه این رفتاری که متشرعه در خصوص شریعت دارن انجام میدن پشوارش یک سیره عقلاییه باشد، که در واقع یعنی پشوارش سکوت امام بر اساس یک سیره عقلاییه باشد. پس که میبینید میشود بعضی جاها مثلا یک رفتار رو مثل عمل به خبر واحد در حوزه شرعیات رو هم سیره عقلا میگن هم سیره متشرعه به این معناست. یه موقعی به طور کلی میگن عقلا به خبر واحد در مناقشاتشون عمل میکنن و بهش احتجاج میکنن، این میشه تمسک به سیره عقلا. یه موقعی میگیم همین رفتار عقلایی منجر به این میشود که عرف و متشرعه بفهمن که شارع قبول دارد در دامنه شریعت این رفتار رو پیاده کنن، لذا بر اساسی میان این رفتار رو در دامن شریعت پیاده میکنن. این رو میشود اینجوری توجیه کرد که این سیره متشرعه میشود. خود آقای صدر از اون کسایی که هر دو تا اصطلاح رو به کار میبره، میگه هم بر اساس سیره عقلا میتونیم تبصره کنیم، هم بر اساس سیره متشرعه. و اکثر رفقایی که ما تا حالا دیدیم تقریبا همه توی تحلیل این موندن که چگونه میشود هم سیره عقلایی باشه این رفتار. اگه سیره عقلایی به ما هم عقلا است که دیگه متشرعی معنی نداره. نه، مراد اینه که عقلا تو دامنه غیر شریعت از این رفتار استفاده میکنن، از اینکه شارعی رفتار رو پذیرفته است و این رو به عنوان یک راه بر احتجاج قبول دارد سکوت کرده در مقابل این رفتارشون که احتجاج میکنن به خبر واحد، پس معلوم میشه شارع این رفتار رو قبول داره. بعد بر اساس اون میان در این رو تلقی از شارع میکنن، به عنوان دستور شارع تلقی میکنن، میان توی رفتارهای شرعیشون هم کار رو انجام میدن. یعنی بر از احتجاج به امام هم میخوان بکنن به خبر واحد احتجاج میکنن. در این صورت فقط اگه بخوام توجیه کنیم اینه، تنها توجیه معقولی که برای میشه یه مورد. ولی 99 درصد موارد اینجوری نیست دیگه. سیرای متشرع ما مواردی که عقلایی نیستن، مثل که متشرع اول نماز تکبیرت و احرام میگن، متشرع همیشه اول غذاشون نمک میخورن، کجا متعارفه؟ شما میبینه همه متشرع غذا رو با قاشق چنگال میخورن، اینو نمیتونه بگی که سیره متشرعه، چون میبینه عقلا هر جای دنیا با این وسیله استفاده میکنن دیگه. حالا اگر اومدیم و مثلا یه پیغمبری توی چین اومد، شما میگی آ سیره متشرعه که مثلا با نی غذا بخورن، این سیره متشرعه نه، یه رفتار عقلایی است که چون به دامنه شریعت هم کشیده نمیشود، امضای از نای شارع هم خیلی وقتا نمیخواد. با هم ادله مطلقه اباحه باهاش تمسک میکنیم. حالا بالاخره انسان چی با دست بخوره چه به وسیله غذا بخوره چه فرقی میکنه؟ نه که خصوصیت نداره، مگر شارع نه کرده باشه از این موردی. پس در عموم موارد اینجوریه که سیره های عقلاییه اونایی که تو دامنه شریعت و مربوط به شریعت نمیشه هیچی، اونا هم که مربوطه به دامنه شریعت میشه برگرفته از ذوق عقلاییه شونه. در صورت سیرای متشرعیه غالبا طبع عقلایی نداره، عقلا هیچ کدوم برنامه‌شون نیست که همش اول نما اول غذاشون نمک بخورن یا همه اول غذاشون دستشون رو بشورن. حالا دست شستن ممکن شما بگید نه آقا مثلا سیر عقلاییه بوده شارع امضا کرده، ولی خب تو زمان عرب های اون زمان که اصلا خودشون هر چه وضعهایی داشتن هم چه خصوصیاتی داشتن خیلی معلوم نبوده. در یکی از جنگ ها میگن که حالا همین امرواس ملعون هم ظاهرا چیز بوده، جنگ به جنگ فرستاده بودن، میره با کفار به جنگه، بعد عرض کنم خدمت شما چیز میکنه، به حالا به یک ترفندی میذاره، بعد اونا اثبات میکنه که خلاصه ما یک مردم روز اول میگه آقا مثلا برید و مثل همین حالت وحشیگریتون امروز به قضا مثل زمان جاهلیت همون جوری بید قضا بخورید و همون مثل رفتار جاهلیت داشته باشید. لشکر دشمن نگاه میکنن، خب بله اینا قضا میپزن، مثل همین درندگان حمله میکنن. روز دوم میگه خب حالا بیاید با رفتار اسلامی بخوریم، کاملا ده به آداب گرده رسول بده. بعد به اونا میگه نها کنید، ما همچی مردمی بودیم که برکت دین اسلام به همچی جایی رسیدیم، شما خاطر جمع باشید که ما او وضعمون رو دوباره بر نمیگردیم، حاضر باشیم دست از دینمون برگردیم، برگردیم به او حالت سابقه. و میخوام بگم ممکنه حتی خیلی از رفتارهایی که امروزه برای ما عقلایی است توی فضای او زمان شرع او زمان که شما نگاه بکنید بتونید بگید نه آقا یه رفتار سیره متشرع است، چون عرب زمان جاهلیت کسی شرعش میشده که مثلا دستش هم بشوره، این که حالا حتما قبل از غذا بخواد. بعضی موارد همینجوریه، مثلا مورد واضح واضحش مثلا احترام گذاشتن خب به فرزند دختر، تو متیقن بوده که این چه دستوری اگه گرفته شده باشه این بر اساس سیره عقلایی نیست، و هر کسی که یه مقدار عرب زمان جاهلی رو بشناسه این مقدار احترامی که تو جامعه به دختر گذاشته میشه تو جامعه مسلمان‌های عرب قرن مثلا اول و دوم، اینا همش بر اساس دستورات شرعه، ولی اونا کسایی نبودن که مثلا به فرزند دختر احترام قائل باشن. در صورتی که تو جامعه امروز شما نگاه می‌کنید میگه آقای عاطفه پدریه، هر کسی برعکس پدرها غالبا اینجوری که دختراشون از پسرشون بیشتر دوست دارن، به خاطر دختر مثلا خودشو برای پدر بیشتر دوست میکنه، شیرین‌تر هم هست. ولی تو اون فضا که شما نگاه میکنید میبینید عاطفه عقلاییه کارساز نبوده است، لذا به این تمسک نمیکردن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. سلام علیکم، بفرمایید. از شما خوب خسته نباشید، خدا حفظتون کنه. جانم. من تو اول اومدم اونجا اینها
انشاشون
یکسانه ولی منشأش متفاوته. نه، معلق و منجز رو براش مثال خلاف آوردم. گفتم عقد معلق و منجز شاید انشاشون اونجا بشه گفت. به قطع بیان نکردم. گفتم اونجا به نظر میاد ممکنه بگیم انشاها متفاوته. اون در عقد معلق، در عقد منجز الان دارم همین الان دارم منشأ رو ایجاد میکنم، ولی در عقد معلق ایجاد میکنم منشأی رو در زمان آینده. منشأ یه چیزه ولی کیفیت انشاء متفاوته. عقد معلق و منجز تفاوتش به کیفیت انشاء برمیگرده. در عقد معلق، در عقد منجز الان ایجاد میکنم این منشأ رو، ولی در عقد معلق ایجاد میکنم این منشأ رو در بگید زمان آینده. ولی در عقد عرض کنم جایز و عقد لازم نه، انشاء یکیه، دارم ایجاد میکنم این مفهوم رو. حالا اون مفهومی که ایجاد میکنم یک ملکیت کتابه، ملکیت قلمه، کتاب با قلم، کتاب با حق فصل، کتاب با حق وکالت در یک اسم. مگه شما نمیتونه من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما منو وکیل کنید در فروش ماشینتون، در فروش منزلتون، اشکال داره؟ به صرف همین عرض من وکیل میشم یا شما بعداً باید منو وکیل کنید؟ ها؟
نه،
بس دیگه داره چی؟ میتونید توضیح بدید؟
این شرطیه که منو وکیل بکنی یا من وکیل میشم.
پارسال توضیح دیدیم اصطلاحاتونه؟ احسن. این نکته. درست حرفتون، ولی عنوانش مهمه. پارسال فکر کنم توضیح دادیم که به نحو شرط فعل باشه یا شرط نتیجه. نکات خوبی گفتیم، اگه تو ذهنتون باشه خیلی کمکتون میکنه. اگه به نحو شرط فعل بگه، یعنی من معامله رو انجام میدم به شرط این که من را وکیل بکنی، خب این بنابراین ممکنه وکیل بکنه، بعدا ممکنه وکیل نکنه. فقط نهایتی که باید بری پیش قاضی شکایت کنه، قاضی از طرف اون مثلا وکیل کنه. ولی باید درستش اینه که من وکیل باشم. وقتی میگه من وکیل باشم به وضع عقد شما وکیل میشه. خب این بحث تمام. کجا گفتیم صفحه چندی؟ صفحه 21. صفحه 21 رو توضیح دادیم. پس بنابراین آمدیم گفتیم که سیره متشرعه و سیره عقلا رو گفتیم، گفتیم تمسک میکنیم در مقام به سیره عقلا و میگیم عقلا آثار ملک لازم رو مترتب میکردن. ممکنه کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آقا جان من سیره متشرعه، خب در موردی که بخوام تمسک به سیره متشرعه بکنیم ممکنه کسی اشکال بکنه که بگه آقا متشرعه از زمان محقق ثانی به بعد قائل می شدن که معتاد مفید ملکه و ملک لازمه بهش تمسک می کنیم. غالبا علمای ما قبل از محقق ثانی قائل به چی بودن؟ محقق ثانی، محقق کرکیه، محقق اول، محقق حلیه، دایی علامه حلی، که تقریبا اگر بخوایم بگیم که توی فقه شیعه سه تا فقیه طراز اول داریم، یکیش محقق حلیه، و اگر بخوام بگیم من نظر شخصی خودم اینه که مهمترین و تاثیرگذارترین کتاب فقهی ما در تاریخ فقه ما در فقه شیعه چیه، میگم شرایع الاسلام محقق حلی، که اصلا تاریخ فقه ما رو به یک معنا عوض کرد و تقریبا تمام بزرگانی که بعد آمدن هر کدوم کتاب اساسی که شما نگاه میکنید مثل شرایع و بسیاری از کتاب‌های بزرگ متأخرین اینا ببخشید مثل جواهر کلام همه شرح شرایع مرحوم محققه. حالا محقق اوله، محقق ثانی، محقق کرکیه. ایشون اول نفری که قائل شده به این که محقق کرکی ما رو تقریبا 3 قرن پیشه، ایشون اول نفری که قائل شده که ما معتاد مفید ملک لازمه. قائل من یا میگفتن اصلا فقط اباحه تصرفه، یا میگفتن ملک متزلزله، یا با این خصوصیات دیگه‌ای که ما دیگه او احوال رو بیان نکردیم الان هم بیانش نمی‌کنیم. پس بنابراین اگه سیره متشرعه بود شما میگفتید ما برامون ثابت نیست سیره متشرعه تا زمان امام علیه السلام وجود داشته است، چون میدونید شرط حجیت سیره متشرعه و سیره اوغلاییه که متصل به زمان معصوم باشن. سیره متشرعه محدثه به درد نمیخوره، سیره متشرعه زمان معصومه که ما میتونیم ازش کشف بکنیم حتما این دلیل رو این حکم رو از ناحیه شارع گرفتن، و سیره اوغلای متصل به زمان امام علیه السلامه که سکوت امام از سیره اوغلای زمان خودشون دلالت بر سکوت، دلالت بر رضای امام میکنه. بر امام علیه السلام لازم نیست از الان برن نگاه بکنن که 45000 سال آینده مردم چه سیره اوغلایی دارن بعد اینها رو از الان از اون سیره اوغلایی رد کنن، نه، میگن حتما رد باید در مرما مرعا و مسمع امام علیه السلام وجود داشته باشد، یعنی در جایی باشد که امام ببینند و بشنوند، در محل رؤیت امام علیه السلام باشد. پس برای که بتونیم سیره ای رو ثابت بکنیم که در مرعا و منظر امام علیه السلامه، امام بتونن ببینن اون سیره رو، باید ثابت کنیم سیره زمان ما متصل به زمان امام علیه السلام بوده. شما میفرمایید ما از کجا همچه راهی رو داریم؟ آیسد در حلقه ثانیه 5 راه برمی شمارن که به یکی از این راه ها می توانیم اتصال سیره اوغلاییه یا سیره متشرعیه رو به زمان امام علیه السلام ثابت کنیم. انشاءالله طلبتون اونجا بخونید. خب در مقام سیره متشرعیه رو ممکنه کسی اشکال بکنه بگه این سیره متشرعیه زمان امام علیه السلام نبوده، چون ما میدونیم فقهای قبل از محقق ثانی هیچ کدام فتوای به ملک لازم نمیدادن، ولی میدونیم سیره اوغلاییه اینجوری نبوده، این سیره اوغلاییه در زمان امام علیه السلام بوده، همینطور که الان در تمام عرفای اوغلایی که ما نگاه میکنیم میبینیم از معتاد استفاده میکنن، یعنی پول رو میدن نون رو برمیدارن و میرن و مفید ملک لازم میدونن، چون اون بعدا با پول چیز دیگه میخره، یا این نون رو میده میخوره یا میفروشه. از تمسک به سیرت الاوغلا علا ترتیب آثار الملک لازم علا المعتاد فإن سیرت المتشرعه و این امکنه تشکیک فی اتصالها به زمان المعصوم، در مورد سیره متشرعه ممکنه تشکیک بکنیم که در زمان معصوم نبوده است، به اعتبار ان الفقها قبل زمان المحقق الثانی کانو یفتون به عدم افادتها افادت حلمین، به خاطر اینکه فقهای ما قبل از زمان محقق ثانی فتوا میدادند پیوسته به عدم افادت ملک، و معه با وجود چنین فتوایی لا يمكن الجزم من اقاده ها به وصف انهم متشرعه الا افادت حلمین. پس بنابراین نمیتوانیم قد حاصل بکنیم که چنین سیره به انعقاد سیره متشرعه به وصف انهم متشرعه، یعنی با این عنوان که از ناحیه شارع علیه السلام روایت رو گرفتن، این حکم رو گرفتن، سیره شون منعقد شده باشد بر این که معتاد ملک لازم رو میرساند، الا ان سیرت الاغلا لا مجال للتشکیک فی انعقادها، ولی در مورد سیره اوغلایی هیچ مجال و اشکالی نیست که حتما نمیشود تشکیک کرد، مجالی برای تشکیک وجود ندارد که همچنین سیره منعقد شده است یا نشده است، و به عدم ثبوت رد عنها، حالا که در سقرای سیره شبهی نداریم با اینکه رد از اون هم برای ما ثابت نشده است، امضا چه میشود؟ ثابت میشود. لا یقال.
نمیتونیم از فرق سیره اوغلایی فرض کنیم که ردی شده یا نه، ولی میدونیم که یه زمانی به قبل خود فتوا دادن فقها به طور مشترک که اینم
دوستانی تاثیر نداره. نه نگفتن صحیح نیست، گفتن مفید ملک لازم
نیست.
خب مفید فقها فتوا داده باشن، فقها بر اساس دلیل خاصی فتوا دادن، ما به سیره اوغلایی داریم تمسک میکنیم، سیره اوغلایی وجود داشته شارع سکوت کرده، اونا به سیره اوغلایی تمسک نکردن، قبول نداشتن، توجه به صغراش نداشتن، دلیل خاصی در نظرشون بوده که ما دلیل خاصیشون رو معتبر نمیدانیم. اینا تمام. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آقا نگاه بکنید بحثی که بخوام بگم دو تا بحث کبرویه که صغراش اینجا میخوام تطبیق کنیم. بحث اولیه که آقا جالب من ما در موارد سیره باید اثبات بکنیم عدم رد رو. عدم رد رو چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم ردی به ما نرسیده است، هر پس وجود هم نداشته. چرا؟ ردی اگر به ما نرسیده وجود هم نداشته یک کبرایی داره. کبراش اینه که آقا در موارد سیره های عام و شامل چون خیلی مورد ابتلاء مردم بوده است، اگر امام علیه السلام از این سیره شاملی که خیلی مورد ابتلاء بوده رد میکردن، مردم داعی نقل اون رد رو حتما داشتن، پس بنابراین باید حتما به ما میرسیده است. اگر به ما نرسیده پس ما چه چیزی وجود نداشته. این خیلی از موارد دیگه هستا. نکتهش اینه که چون سیره یک عمل عام و اقلاییه و اقلا داعی دارن برای اینکه اگر شارع متعال رد کرده، یعنی متشرعه ها، یعنی متشرعه نسبت به رفتار اقلایی در دامنه شریعت چون براشون مهمه، اگر شارع رد کنه حتما این رد رو نقل می‌کردن. همونطوری که ردی که از ربا شده برای ما نقل شده، ردی که از خمر شده برای ما رد شده و موارد مانند ردی که از قمار شده برای ما رد شده، این مواردی که اقلا خیلی سیره داشتن و استعمال میکردن، این حتما اگر ردی بوده به ما میرسیده. خب ممکنه کسی شبهه کنه بگه آقا اینجا در مقام ردی رسیده که شبهه کردن، یه روایت آوردن گفتن این رد از سیره است. ما اول باید بررسی کنیم و بگیم نه آقا این روایت رد از سیره نیست. این یک مرحله. مرحله بعد ممکنه ما بگیم آقا یک کبرای دیگه داریم تو مرحله بعد که آقا که این دوتا رو فقط عنوانش رو میگم، جلسه بعد توضیح میدم، بعد این جلسه برسیم توضیح بدیم. آقا اگر ردی ثابت نشده بود، احتمال رد، خوب دقت کنید، احتمال رد میتواند به هم بزند سیره اقلاییه و حجیت سیره اقلایی رو یا نه؟ خوب دقت کنید تفکیکی میخوام اینجا بگم که به راحتی گیرتون نمیاد این تفکیک ها. نگاه کنید، یه چون آیه صدر رو بعضی دیگه یه حرفایی میزنن، خیلی وقتا یه حرفا با هم دیگه خلط میشه، توضیح دادنش مقدار سخت میشه. ما دو تا بحث داریم، یکی احتمال صدور رد داریم، یکی احتمال بگید دلالت اون دلیل رادع داریم. یه موقعی یه روایتی داریم که دلالت محکمی بر رد نداره، احتمال رد وجود داره، باید بررسی کنیم با چنین دلیلی میشود رد کرد یا نمیشود. یه موقعی یه روایتی داریم سندش مشکل داره ولی دلالتش در فرض صدور بگیم تامه، میخوایم ببینیم با این رد میشود یا رد نمیشود. عموم آقایون حرفشون اینجوریه، نمیخوام بگم همه دیگه، هیچ مسئله شما تو فرق بدانه میکنی که همه حرف بزنه، غالبا میگن با روایت ضعیف ولی بگید تام و دلاله رد محققه و سیره اقلا از بین میره، ولی با روایت مزنی و دلاله رد محقق بگید نمیشود. به تعبیر دیگه میگن آقا احتمال صدور رد برای رد کافیه. فعلا من این رو بررسی نمی کنم، طلبتون که انشالله اگر زنده بودیم هفته آینده من این رو براتون تفکیک کنم، خواستید خودتون میتونید حالا یه جایی هم پیدا کنید مطالعه کنید، حلقه ایستانه یا کتابای دیگه که آقا جان من چه تفاوت، اصلا تفاوتی وجود داره یا نداره و چیلی رو تحلیل بکنیم. چرا میگن اگر با یه روایت، یک مثال دیگه هم کبرای دیگه هم بزنم اگه خواستید تطبیق کنید، میگن هیچ وقت به وسیله اطلاقات نمیشه سیره اقلاییه رو توسعه داد یا از سیره اقلاییه بگید رد کرد. به وسیله اطلاقات نمیشه سیره اقلاییه رو توسعه داد یا سیره اقلاییه رو بگید رد کرد. اینا همه با هم پیوسته دو تا کبرایه، ولی همش بر اساس یک مکانیزم حل میشه. اون مکانیزمی که براتون باز بکنم هر جایی به مثالش برخورد سری حتی همه قاعده هم همه براتون روشن میشه. آقا میگن اگر یک سیره اقلای وجود داشته باشه در یه موردی، مثل که اقلا مثلا به خبر ثقه موثوق الصدور، به خبر موثوق الصدور هم عمل میکنن، به آدم ضعیفی که از روایتش اطمینان حاصل میشه عمل میکنن. شارع متعال نمیتونه با عبارتی که بیاد بگه که مثلا خبر و ثقته حجتون، با اطلاق لفظ ثقه میخواد بگه حتما ثقه مد نظرمه، با اینها عرضون خدمت شما رد بکنه از سیره، توسعه بده یا تضییق بکنه در سیره اقلا. اگه میخواد بگه وثاقت راوی حتما حجته، باید بگه لابد دلیل خبره ایکون راوی ثقتا، اینجوری باید بگه. و این مصادر متعددی در موارد سیره اقلاییه داره، ولی همه آقایون یه روایتی که دلالتش صحیحه ولی ضعیف و سنده، این رو میگن رادع میشود، میگن احتمال رد برای رد کافی است. اینو چجوری حلش بکنیم؟ این توضیحش باشه انشالله جلسه آینده خدمتتون میگم. الان این مطلب الان رو حل بکنیم. پس مطلب اینه که بعضی اومدن سقراویان اومدن اشکال کردن، گفتن آقا ما در مقام یه روایتی داریم که این روایت راده از سیر است. روایت چیه؟ روایت خالد ابن حجاجه. روایت خالد ابن حجاج چی میگه؟ ابتدا هم روایت رو بررسی کنیم، من اگر از خارج توضیحی بدم شما روایت نسبت به روایت ذهنیت پیدا میکنید، بعد دیگه خب اصلا معلوم میشه بعد روایت دلالت داره یا نداره. ببینیم ابتدا روایت چی میگه. روایت میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون یجی، یه بنده خدای میاد، فیقول و اشتر هذا الثوب، این پیرهن رو تو برو بخر، و اربحون که کذا و کذا، و من هم به تو چنین پولی را میدهم، به تو ربح میدهم، سود میدهم، تو برو این پیرهن رو به 1000 تومان بخر، من به تو سود میدهم. قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، اینطوری نیست که اگه دلش بخواد میتونه بره بخره، یعنی اون طرف مقابل، و میتونه نخره، یعنی میتونه به این یعنی میتونه به این نفر اول گفت اشتره و عربه و کذا، میتونه به این بفروشه به نفر اول، میتونه به نفر اول نفروشه، برای خودش نگه داره. قول تو بلا همینجوریه. حضرت میفرمان لا بأسه. خوب دقت کنید، انما یحل الکلام، اگه کدومتون لپتاپ دارید اینو یه سرچ بکنید، احتمالاً باید اشتباه باشه، باید یحلل الکلام باشه. من شاید روایت رو خیلی شنیدم، ممکنه همچین روایتی هم داشته باشیم، ولی به نظرم روایت یحلل الکلامه و یحرم الکلامه. حالا حضرت میفرمان انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام سبب سخن، سبب حلال بودن میشود و سخن سبب حرام بودن میشود. آقا به چی تمسک میکنیم؟ به این حضرت گفتن کلام سبب حلیته و کلام سبب حرمته. اگر کلام به کار بردی حلال می شود، اگر کلام به کار نبردی حرام می شود. پس عقد لفظی چون درش کلام نیست، عقدش صحیح نیست، حرامه و باطله. خب چیه روایت؟ یحللوه. پس حسن درست، این اشتباه نمیشه. یحلم داریم، این سندی که الان گفتن یوهلوی همین باب 8 حدیث 4 همین روایت دیگه است. یوهلوی نسخه بدل هم نداره. بعد بفهم. حالا مهم هم نیست یوهللو هم باشه، بعد یوهلو هم باشه، بعد یوهللو معنیش کنیم دیگه، یوهلو معنی نمیشه. بفرمایید. به شما سوالتون رو
پرسیدم. مقدمه خود بحث، ما پذیرفتیم که صیغه عقلایی مستند بر لزوم ملکیت مواسات وجود داره که متصل به زمان مسکن.
بله، فرض برای گفتن ما فهمیدیم، پذیرفتیم. حالا میخوام بگن از این روایت به وسیله رد شده. حضرت فرمودن انما یحلل الکلام، یعنی یحلل الکلام، حلال کلام موجب حلیت میشود و کلام موجب حرمت میشود. خب خوب دقت کنید، اگر ما روایت رو عرض کنم خدمت شما به این معنا بگیریم، اصلا روایت که اصلا بیانش در اینجا خیلی عجیبه، اصلا روایت یه فرض دیگه و یه باب دیگه میگه، اصلا هیچ ربطی به این مقام نداره، ولی حالا مستدل یه آمده استدلال کرده، اگر بخوایم به این روایت استدلال کنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم منظوریه که کلام، اگه کلام ببردی منجر میشود که این عقد حلال باشد، یعنی بتونی بری تصرفات مترتبش رو انجام بدی، اگر حرام اگر کلام به کار نبری و در عقد معاتات مثل عقد معاتات کلام به کار نرفته، این عقد حرام می شود و تصرفات مترتبه بر آن بگید حرامه. و قطعا این منظور مد نظر نیست. چرا؟ چون ما یقین داریم چی؟ نه نه نه،
یعنی یه فرض درست
براش شده. نه اون لا بحث اشتراح هدف و البوه که کذا، اون ممکنه که بعدا میگیم عقد لفظی. شما به بالای روایت کانش به ذیل روایت نگاه کنید، بالای روایت میگه آقا برو این لباس این، یعنی در واقع بالای روایت فرضش در جاییه که حالا اصلا بذارید بالای روایت توضیح بدم، حالا باز ذیل روایت منافاتی هم نداره. نه نه آقا، فرض روایت اصلا باب یک بابی هم ما توی روایت خودمون داریم که میگن آقا باب یه عنوان خاص نمیشون، شاید عنوانش هم آمدن گفته باشه، آره من با اسم ملک، یه بابی داره من با اسم ملک، میگن آقا قبل از اینکه شما یه چیزی رو مالک بشی حق فروشش نداری، درست شد؟ این در بیعه بگید در بیع خارجی ها، نه در بیع کلی ها. باز یه موقع اشتباه نکنید بگید این همه تو توضیح دادی که میشه ما این چیز رو کلی بخریم که 6 ماه بعد بفروشیم، یا دستن پیش خرید تلف خرید که اینقدر توضیح دادی چی بود؟ اینکه ما این چیز رو مالک نیستیم 6 ماه دیگه میخوایم مالک بشیم. نه، این در منظور در مورد یک موجود عین خارجی، نه کلیه به ذمه. یعنی من به شما بیام ماشین آقای زید رو بفروشم به 5 میلیون تومان، بعد میگم آقا من این ماشین آقای زید رو به شما فروختم به 5 میلیون تومان، 5 میلیون تومان بده هفته دیگه تحویلت میدم. شما بیا باشه من قبول دارم یک هفته. میگی تو که مالک نیستی، میگی تو چه کار داری؟ من میرم اون رو میخرم از طرف. میگن این معامله باطله، این معامله باطله. یعنی شما نمیتوانید بروید مالی رو بخرید و قبل از اینکه مالک بشید مال رو بفروشید. خب این فرض روایت، فرض روایت بذار کنار. ذیل روایت ایشون اینجوری معنی کرده که حضرت فرمودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، گفتن که یعنی اگر کلام باشد حلال میشود، آثار مترتب میشود، اگر کلام به کار نبری بدون کلام باشد حرام میشود. حالا غیر
کلام حرام میکنه، کلام حلال
میکنن، یعنی همین دیگه. من اگه حد یو حلل و یو حرمو، یعنی وجود کلام، این آقایی که داره استدلال میکنه وجود کلام حلال میکنن، عدم وجود یو حرم الکلام یعنی که کلامی که نباشد. او آقای جوری داره استدلال میکنه، یعنی او آقا مالا استدلال طرف رو بفهمیم ببینیم مثلا با ظاهر عبارت میخونه، ما دوستا اشکال داریم به استدلالش، ولی او اینجوری استدلال میکنه، میگه یو حلل الکلام و یو حرم الکلام، یعنی اگر کلام باشد حلال میشود، کلام نباشد حلال نمی شود. یحرم الکلام یعنی یحرم عدم الکلام، چون یک شیء که خودش هم محلل و هم محرم نیست. او اینجوری استدلال میکنه. نتیجه استدلالش چی میشه؟ نتیجه استدلالش این میشه که آقا در عقد معاتات چون کلام نیست حرامه، در عقد غیر معاتات چون کلام نیست حرام نیست. ما یه اشکال داریم بنابر همین معنای خودش. چند تا اشکال هم هست که اصلا روایت رو شما نفهمیدید. بنابر مبنای خودش میگم آقا تو نمیتونی همچین استفاده از کلام بکنی. چرا؟ میگن به خاطری که اگر شما گفتی یا حرم الکلام، یعنی اگر عقد ما تا درش کلام نباشد این معامله میشود معامله حرام، یعنی نمیشود آثار مترتب شو پیاده کرد. قطعا این هم باطله. چرا باطله؟ چون ابایه تصرفی قدر متیقنه. پس این حرفی که خیلی دیگه حرف بی خودی بود، اصلا این که نمیتونه رد کنه چون دلالتی برای مطلب نداره. اصلا ثانیه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به تعبیری که شما هم داشتید اصلا ظهورش این نیستش که آقا عدم کلام، میگه همین کلام اگه به یک شکل واقع بشه حلال میکنن، همین کلام اگه به صورت دیگر واقع شود حرام میکنن. میگه عدم وقوع کلام حرام میکنن، این خلاف ظاهره. خب ثانیا اگه شما معنی کردی اصلا با بالا چه ربطی داشت؟ اگه شما گفتی آقا او آقا سوال کرده میگه آقا بیع قبل از فرصت، خوب دقت کنید، او آقا داره سوال میکنه آقا من قبل از اینکه بخوام معامله ای رو جنسی رو مبیعی رو بخرم، این معامله رو آمدم جنس رو فروختم، حضرت میفهمن کلام حلال میکنه، کلام حرام نباشد حرام میکنه. خب این ربطش به قضیه ما چیه؟ قضیه ما که کلامه، ما وقتی خریدیم فرضی که میخوایم به کلام بخریم، فرض اونجا معاتاد نیست، فرض روایت شراء کلام، این که به درد روایت نمیخوره. او که از معاتاد سوال نکرد، میگه آقا پس ربطش به کلام چیه؟ میگیم ربطش به کلام اینه، اون میاد از حضرت سوال میکنه. خوب دقت کنید، میخوام فرض سوال، میگه آقا این مداد مار من، این قلم مار من نیست. یه آقایی میاد به من میگه برو این قلم رو بخر به 1000 تومن، من 1500 تومن به تو میدم. این جمله چیه؟ این سوالش اینه که این مصداق معامله ارسلان خدمت شما من با اسم ملکه، یعنی این مصداق معامله مبیعیه که هنوز مالک نیستم، یا نه این معامله صحیحه و مصداقش نیست. حضرت میگن قصد او آقای فروشنده چیه؟ خوب دقت کنید، قصدش از اینکه گفته که اشتره هازا، این جمله رو به کار برده، اشتره هازا صبح و عربه و که کذا و کذا، برو این لباس به 1 میلیون به 100 هزار تومن بخر، من 150 هزار تومن میدم. اگر قصدش از انجام این معامله است، یعنی همین الان میخواد بیع رو محقق کنه، با این کلامش قصد تحقق بیع کرده، این معامله میشود معامله بگید باطل. چرا؟ چون حضرت همین پرسیدن که حالا طریق دوم شو بگم زیده رو توضیح میدم. ولی اگر نه فقط داره با این کلام بهش چی میده؟ یه وعده میده، میگه تو برو بخر، من بعدن به 150,000 تومان از تو بگیر میخرم. در این صورت این معامله میشود معامله صحیح. خوب دقت کنید، با روایتم کاملا سازگاره. حضرت میخوان اینو بپرسن که معامله با همو عقد اول انجام شده یا نه. وعده معامله میپرسن الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. اینجوری نیست که ای آقای بایه وعده ای فقط داده بعدن اگر دلش خواست ترک میکنه این لباس رو 150,000 تومان نمیخره، اگر دلش خواست نه اخذه، یعنی میره لباس رو به 150,000 تومان بگید میگیره. اینجوری نیست الیسه انشاء ترک لباس رو نمیگیره و انشاء اخذ اگر بعدن خواست بره لباس رو میگیره. یعنی اینجوری نیست که بعدن حق انجام معامله داشته باشد و حق ترک معامله داشته باشد. قلتو بلا، فقط یه وعده ای داده، معامله رو همونجا قطعی نکرده که لازم باشه حتما لباس رو تحویل بگیره از طرف مقابل. حضرت فرمودن اشکال نداره، انما یحلل الکلام، به اون شکل اگه کلامش انجام شده، به اون قصد اگر انجام شده معامله میشود حلال، و یحرم الکلام، اگه به قصد بی انجام شده معامله میشود حرام و باطل. روایت هم کاملا توجیه شد، حتی فرض روایت هم چی فرضیه. و مراد از یحلل الکلام و یحرم الکلام یه که یه صیغه معامله رو درست میکنه، یک ساختار معامله رو صحیح میکنه، یک ساختار و شکل معامله رو باطل میکنه. هذا تمام الکلام. حالا روایت شما بخونیم، عبارت شده صیغه بد نیست. لا یقال الرد اصابتون، به روایت خالد بن حجاج، در روایت خالد بن حجاج آمده است، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون یجی، یه بنده خدای میاد فیقول به من میگه که اشتر هاد از صبح، برو این لباس رو بخر. خوب دقت کنید، هاد از صبح یعنی همین این معینه خارجی نه کلی رو، و عربه خوکه کذا و کذا، من بعد 50,000 تومان سود میدم، عربه خوکه یعنی سود میدم به تو. قال حضرت فرمودن الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. اینجوری نیست که بعدن این آقایی که اومده یه حرف زده به طرف مقابلش، فردا اختیار داره دلش خواست مال رو تحویل میگیره، دلش خواست مال رو تحویل نمیگیره و اصلا نمیخره. قلت بله بله همینجوری، یه وعده ای داده، گفت برو بخرم من به تو پول میدم، دلش خواست فردا میگیره، دلش خواست نمیگیره. من میدونم که حتما میگیره، ولی ملزم به گرفتن نیست. توجه کنید ها، اگه من بدونم که او بعدن نمیگیره، خب ممکنه برم لباسو نخرم، لباسو دستم بمونه. من از خارج قطع دارم که او کار رو انجام میدهد، ولی این منافات با اختیار او ندارد. یعنی من فردا نمیتونم او رو ملزم کنم که تو حتما باید این رو از من بگیری، ولی خارجا میدونن که این کار رو انجام میده. قال لا بأس، حضرت فرمودن در این فرضی که او اختیار در انجام معامله داره، بیع مالا یملک مشتری رو نه انجام نداده، بلکه وعده داده به مشتری که تو برو مالک شو، من بعد از تو بخرم. حضرت فرمودن لا بأس، اشکال نداره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. فإن لازم حصر المحلل بالكلام، این که محلل رو خودشون باز محلل به کار برده، این که محلل حصرش کردن حتما در کلام، لازمش عدم انعقاد بیه بالمعاتات است. او آمده گفته حتما باید کلام باشد. فإنه یقال، اشکالمون اولا هذا مبنی علی ان المراد لا یکون شیء حلالا او حراما بمجرد القصد اول فعل. این در فرض درسته که مراد روایت این باشه که شیء حلال و حرام نمیشود به مجرد قصد یا به مجرد فعل، بلکه حتما باید کلام هم زمینه بشود. و هذا باطل جزمن، فان اباحه التصرف في المعاتات ثابتتون جزمن. معاتات حداقل قطعا اباحه تصرف رو که میاره دیگه، حتی اونا که میگن ملک نمیاره، ملک متزلل هم نمیاره، میگن اباحه تصرف میاره. ولا تحتمل حرمت التصرف عند اعتراض رضا المالک بالتصرف، چون فرضیه که ما میدونیم که مالک رضایت به چنین تصرفاتی دارد، احتمال نداره که بگه ما اینجا تصرف حرام است. اضافه الى ان هذا المعنى لا يتناسب و مورد روایه، متناسب با مورد روایت نیست. و المناسب تفسیرها به ان من طلب من غیر اشترا شیء له من غیره، کسی که طلب کند از غیرش که برو یه چیزی رو از دیگری برای من بخر. فمتا ما کان الکلام الدائر بینهما علی مستوی المقابله و المواعده، تا زمانی که ای که بهش گفته برو این رو بخر در سطح قول و وعده بوده، گفته قول بهش داده اگه بخری ازت میخرم، وعده کرده اگه تو بخری من ازت میخرم. فاوه کلام محل مخلد یه اشکال نداره، کلام محلل این و میشود عقد هم بعدن صحیح میشود بیع بعدی. ولی و متا ما کان علی مستوا ایجاب البیع، ولی اگه داره عقد بیع رو قبلا محقق میکنه و ایقاع عقد بیع میکنه قبل از شراء من الغیر، فهو کلام محرم، این کلام محرمه و بناء علیه تکون الروایه اجنبیه عن المقام و مرتبطه به مساله من با ثم ملک الا ان مثل سیرت المذکوره که انشاءالله باشه جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.